رادیو همراه بی‌طرف و بی‌تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه راست ها و نیاز ها که صبح ها ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه، در روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترینی رو که شما شنوندگان خوب و عزیز موجب شدید رو مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. آیا دکتر، یه پسر 4 ساله دارم، 4 سال و 3 ماه.
بله.
دو تا سوال داشتم خدمت آقای دکتر. یکی این که این خیلی تو رویا هستش آقای دکتر، راجع به حیوانات یا شخصیت هایی که میبینه، مثل اسپایدرمن و سوپرمن و این حرفا. هر نیم ساعت یک بار مثلا میگه که من سگم و تصمیم گرفتم برای همیشه هم بمونم. بعد نیم ساعت 10 دقیقه بعد میگه من اژدهام و تصمیم گرفتم برای همیشه هم بمونم. میخواستم ببینم نظرتون چی های دکتر، چیزی هستش که ما باید نگران باشیم یا اینکه نه؟
اگر غیر از این بود باید نگران میبودید. بچه ها بین 2 تا 4 سالگی به ویژه وارد این مرحله ای میشن که خودشون مرکز خلقتن و همه پدیده ها و صفات انسانی و همه رو به موجودات دیگه نسبت میدن. گربه ها میرن مدرسه، کبوترام آواز میخونن، خرسا هم ویولن میزنن و بنابراین بچه ها یه دنیای خیالی دارن و حتما باید تو این زمینه با اشتیاق هم بهشون توجه کرد، برای اینکه یه مقدار زیادی فعالیت های مغزی اونها آغاز میشه، خودشون رو اجازه میدن با اون چه که آموختن با جهان آنگونه مرتبط کنن. سگ میشن، گربه میشن، مهمون میشن، هواپیما میشن و هر چیزی از این قبیل. و نه تنها اشکالی نیست، دقیقاً باید این چنین باشه و باید کمکشون کنیم که نه تنها این تخیلات و تصورات رو داشته باشن، با اشتیاق هم بهشون توجه کنیم که هرچه بیشتر و بیشتر میتونن بهش پر و بال بدن و در ذهن و خیالشون اون رو اینور اونور ببرن. من یه سگی هستم، دنبال تو میام، لطفاً برای من غذا بیار، من مثلا این کارو میکنم، من مواظب تو هستم و شما هم اگر ازتون خواست نقش خودتون رو ایفا کنید، هیچ اشکالی نداره. بچه ها از طریق ایفای نقش های مختلف همه موجودات به تدریج خودشون رو با جهان در ارتباط میگذارن و بنابراین حالاتی از این قبیل تعجب آور نیست. اینه که بچه ها این همه به کارتون ها و فیلم های از این قبیل توجه میکنن و بسیار از ما بزرگسالا که همچنان 2 سالگی و 4 سالگی و 6 سالگی هم در وجودمون نشسته، از اینا میتونیم کاملا لذت ببریم و باش خوب و خوش باشیم. بنابراین هیچ عیب و ایرادی فرزند شما نداره و کاملا هم باید آزادش کنیم برای هر جور تخیل و تصوری که در این زمینه ها میکنه.
آیدکتر تا چند سالگی باید اینو
اصلا فرقی نمیکنه، اصلا هر چی میخواد باشه.
هر چقدر طول بکشه مهم نیست.
اصلا مهم نیست، فقط تنها چیزی که هست وقتی که شما بچه رو با واقعیات جهان آشنا کنید که اگر تنها فرزند شماست هر چی وقت آزاد داره از این به بعد رو باید کنار دوستاش باشه و با بقیه بچه‌ها در ارتباط باشه، میتونه جهان رو به تدریج با واقعیتی که داره آشنا بشه، خودش رو از تخیلاتش دور کنه، خیالش رو بذاره در جهت موارد و مراحلی که بعداً موجب خلاقیتش میشه. بنابراین اصلا شما قرار نیست کاری بکنید، نگران چیزی هم نباشید و این موضوع عادی عادیست و حتی درسته که چنین باشه.
درست. آی دکتر، برمیگردم به سوال دوم. از اونجایی که سی دی های 3 تا 7 سالتون رو گوش کردم، بارها گوش کردم برای اینکه یه خورده گیرایم ضعیفه که بیشتر متوجه بشم، این فرمودی که بین 3-4 سال تا 7 سالگی با دوستانش بیشتر زمان بگذرونه، ولی متاسفانه مادرش فکر میکنه که اگر تو خونه باشه به نقاشی و درس و بیا به کارهای هنری بیشتر بپردازه بهتره. میخواستم نظرتون رو مطمئن بشم.
نه حتما، مادر اشتباه محض میکنن. انسان اصلا در ارتباط معنا پیدا میکنه. با نقاشی و درس یعنی چی؟ کدام درس؟ این دوران بازی، اسباب بازی و هم بازی. بچه‌ها قرار نیست در این تا سن 5-6 سالگی رو بخوان دانشمند بشن، ابدا. مهم بازی، اسباب بازی، هم بازی و اینکه بهشون خوش بگذره و احساس کنن دنیا چه جای خوبیه و چقدر از زندگیشون لذت میبرن، و بنابراین زمینه هایی در مغزشون رشد بده که در اون امید، شور، شوق، شادی، بازی، جنبش، حرکت، خلاقیت، ارتباط، دوستی، اینها چیزای اسپورت بشه. نقاشی برای چی میخواد بکنه؟
خیلی
اینا ابداً وقتش این نیست. ما ماجرایی، ببینید عزیز، ماجرای تعلیم یه کاری بعد از 6-7 سالگی است، یعنی انتقال علم و فن و مهارت و یا حتی فلسفه و هنر، اینا مال اون زمانه. و در نتیجه الان هم جز این که بچه هیاهو را بندازه و یه مقدار کاغذ و خط خطی کنه و ای بسا یه آلت موسیقی باشه تق و توخ خوش بکنه، احتیاج نداره که حتی در زمینه هنری قدمی برداره. مهم این است که بچه بیش از هر چیزی احساس آزادی کنه، برای که بین 14 تا 36 ماهگی موضوع اصلی و اساسی خودمختاری و آزادی است. اتانومی بین 3 تا 6 سالگی مرحله‌ای که وجود داره آغازگری و خلاقیت، یعنی بچه به خودش اجازه بده چیزایی رو تازه به وجود بیاره برای اولین بار توسط خودش و بعدن به هر چیزی یه چیزی اضافه کنه. روزی که چنین کاری کرد بچه سالمی، این که بگیریم بشین نه حالا در ارتباط با علم و هنر و اینا باشه، فقط بیماری درست میکنه. بچه باید آزاد و آزاد باشه، یه پرنده ایست که فقط میخواد پرواز کنه و باید اجازه این پرواز رو داد. اصلا جایی برای آموزش و علم و چیزایی از این قبیل نیست. بازی، اسباب بازی، حتی هنر، اصلا حتی فرض کنید موسیقی، به نظر من بعد از 6-7 سالگی است وقتی بچه پایین و بالا و چپ و راست و کاملا تشخیص میده. ولی ضربه‌های بدی میخورن وقتی بچه‌ها ببینن چقدر در یادگیری دچار اشکال هستن، برای که توانایی پایین و بالا و چپ و راست رو ندارن. اصلا قبل از 6-7 سالگی ضرورتی نداره که اونا رو وارد مرحله یه نوع حالتهای کلاسیک و یا سیستماتیک کنیم. نه، همسرتون نظرشون حتما اشتباهه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر، سوال آخرم میگم خدمتتون. این چون با توجه به اینکه گفتم خدمتتون سیدیاتونو گوش کردم، من تمام وقتشو با دوستانش پر میکنم، حتی بعد از مهد کودک که تا 6-6 بازی بکنن توی پارک. ولی متاسفانه یه چیزی که منو ناراحت میکنه آقای دکتر، یه چند بار متوجه شدم، بچه های دیگه اگه میزننش، این هیچ عکس العملی نشون نمیده، نه عقب میره، نه میزنه، نه هول میده، فقط همونجوری آروم وای میسته. یعنی حتی اگه یکی دو سه بارم میره عقب جلو و میزنتش، این وای میسته، اونو نگاه میکنه و با نگاهش منو نگاه میکنه. پاسرم نظرتون در این مورد چی هایی؟
ببینید، بچه ها باید یاد بگیرند که اولا وقتی که کسی آزارشون میده، اذیتشون کنه، حرف بزنن. یعنی بگی تو من هول بده، من به تو میگم لطفا این کارو نه. دوم از خودشون دفاع بکنن، بهش بگید خب تو بیام بخوام من بزن، من جلو تو میگیرم. یعنی بچه ها هم باید ابراز کنن و هم باید دفاع کنن. حمله رو نه، اون مشکلی رو حل نمی کنه. به همجاست که اونو باید بهش آموخ بله و در این گونه موارد دخالت کنی، برای که اون نگاهش به شما این است که خب من باید چه کنم. و ضمناً بچه ایست که معلومه یک کمی نگرانه که رفتار غلط داشته باشه و بعدن پسر خوبی به نظر نیاد و یا تنبیه بشه به هر شکل و فرمی که او فکر میکنه تنبیهه. بنابراین این گونه موارد رو بایدش آموخ. اما مهمتر از اون اینه که او رو تو این شرایط قرار ندید. یعنی اگر بچه های شناخته شده ای هستن، حتما درگیر بشید. من همیشه عرض کردم پدر و مادر دو جاست که نباید بچه رو رها کنن. یکی وقتی بچه کار بد غلط خطرناک میکنه با ملاک‌های علمی نه نظریات شخصی، و دوم وقتی به حریم و حقوق دیگران تجاوز میکنه یا دیگران به حریم و حقوقش تجاوز کنن. اونجاست که همیشه پدر مادر باید وارد صحنه بشن و مسئله رو حل کنن. یعنی فرض کنید وارد میشید با اون پسر یا دختری که باش بازی میکنه، بهش میگی شما دوستید، آدم با اون بازی میکنه، بیاد این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، و یادش میدید و این کاری که کردی خوب نبود. یعنی خیلی مشخص و معین هم به کمک فرزندتون میرید، هم ماجرا رو پایان میدید. اینکه خودش باید یه کاری بکنه، این مثل این است که شما تلفن کنید به اداره پلیس بگید دو نفر با تفنگ یا چاقو اومدن اینجا یا از دیوار خونه من دارن میان پایین، بیا خب یه فکری برای خودت بکن، تو هم نداری چاقو تو آشپز خونه. همچی حرفی نمیزنه. ما هممون یه جایی احتیاج به یک کمک تعریف شده ای داریم که در نظام اجتماعی پذیرفتیم. بنابراین من هرگز اجازه نمیدم که اونجا باشم کسی فرزند منو اذیت کنه. معناش این نیست که من میرم کسی رو تنبیه میکنم. معناش این است که میرم از اون حالا که اتفاق بدی افتاده ازش به عنوان یه فرصت خوب استفاده میکنم، اگر البته بتونم. معناش هم این نیست که حتما همیشه نتیجه میده یا جواب میده، ولی ما چاره ای نداریم. مثل یه اتومبیلی است که بالاخره تصادف کرده، درست میریم درستش بکنیم، ولی معلوم نیست خوب خوب درست بشه. ولی به هر حال این حداقل یا حد اکثر کاری است که میتونیم بکنیم. نتیجتا تو این گونه موارد درگیر بشید و نگذارید این گونه باشه. ضمن اون دو تا مطلب هم یادش بدید: ابراز ناراحتیش، حتما ابراز ناراحتیش، و دوم دفاع از خودش.
حتما آقای دکتر. خیلی خیلی متشکرم. آرزوی سلامتی برای خودتون رو میکنم که برای جامعه ایرانی اینقدر مفید هست.
لطف و محبت داری عزیز.
خیلی ممنونم. مرسی عزیز. روز خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، خسته
نباشید. خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، اول تشکر کنم از همه زحماتتون. من نمیدونم مشکل این دیگه یه مشکلی هست. من یه چند وقتی از همسرم جدا شدم.
چند وقت عزیز؟
من الان یک ماه و نیمه، ولی طلاق هنوز نگرفتم.
نه سبت کنم. شما چند سالتون عزیز؟
من 28 سالم.
همسرتون چند سالشون؟
30 سالش.
چه مدتی ازدواج کردی؟
تقریبا 2 ساله.
فرزندی که نداری؟
نه.
چه مدتی همدیگر رو میشناختید که ازدواج کردید؟
متاسفانه خیلی کم. متاسفانه یعنی اصلا نمیدونم که بر اساس چی شد که من چنین تصمیم رو گرفتم. شاید 2 ماه ما همدیگر رو میشناختیم. یعنی یک خواستگاری بسیار سنتی. و بعد از اینکه من الان امریکا هستم و حدود وقتی که ازدواج کردیم تقریبا مثلا شاید 2-3 هفته بود اومده بودم خواستگاری، جواب لاتاری من اومد که من گرین کارتو برنده شدم و این چیزا. که بعد سر همون جریان ما قرار بود با هم باشیم 6 ماه 7 ماه بیشتر تا بعد تصمیم بگیریم. که بعد از اون مدت که مثلا گرین کارتمون اومد که ایشون گفتن نه تو اگه منو دوست داری اسم منو بنویس که همزمان با هم بری، بعد تو تنها باید بری، برای من خیلی سخت و از این حرفا. که اصلا نمیدونم چجوری من خام شدم و که بعد از 2 ماه که مثلا اومده بودن خواستگاریم ما عقد کردیم. و بعد کارهای آمریکا کردن و اینا که الان من 1 سال آمریکا هستم.
با هم اومدید آمریکا؟
آره با هم اومدیم. یعنی کار ایشون هم شد چون من اسمشون رو وارد کرده بودم.
شما خودتون چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
والا من توی ایران مهندسی معماری خونده بودم، بعد اومدم اینجا. خب یه کار و اینا که اینجوری نمیتونن اولویت کنن چیزا رو، مدرک رو زیاد ارزش نداره مثلا دانشگاه آزاد باشی. و بعد اومدم اینجا کار کردم، الان سرز اسوشیت هستم، کالج دارم میرم، همزمان میخوام درس بخونم.
همسر کنی عزیز؟
همسرم همونجوری سرز اسوشیت بود، ولی دیگه نمیدونم انقدر فشار این که تحت تاثیر خانواده بود که پاشو بیا ایران، تو داری زندگی تو از دست میدی و وای الان کرور کرور پول تو ایران هست که تو داری از دست میدی، پاشو رفت ایران.
چه مدتیست که ایشون رفتن ایران؟
الان 1 ماه و نیم هست.
خب آخه این که خب که مقارن میشه با مسئله جدا شدنتون یا جدایی. حالا به من بگید که یک، ماجرای امریکا فعلا به کنار، اگر در ایران بودید یا می بودید مشکل و مسئله اون چنین نداشتید یا اصولا؟
خیلی من مشکلی که با شوهرم داشتم بیشتر مال جریان دخالت‌های خانواده و خیلی وابسته بودم به خانواده و اینکه تمام گزارش زندگیمون توی خونه به مادرش انتقال میداد.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن عزیز؟
سه تا برادرم، برادر آخرم هستم، یعنی بچه آخرم.
اون وقت اون دوتای دیگه ازدواج کردن یا نه؟
بله اون دوتا هم ازدواج کردن.
آیا مادر تو زندگی اونا هم دخالت میکنه؟
بله بله، و متأسفانه با برادر اولم مشکل دارن که قطع رابطه هست.
خب اون وقت ایشون در ایران کاروبارش چطور؟
والا در ایران یک مثلا بهتون بگم یک مغازه کوچیک، نه در حد مغازه امریکا، خیلی کوچیک داشت، درآمد اونجوری داشت، ولی درآمد این که برای خودشون خیلی احساس میکردن که درآمد خیلی خوبی دارن، ولی از نظر من اصلا هیچ وقت مثلا برای من انقدر اینجوری که اینا عنوان میکردن برای من انقدر نبود.
فکر بکنید مثلا فکر بکنید درآمد، یعنی بعد از اینکه هزینه رو میپرداختن پولی که براشون در ماه میمون چقدر بود؟
آخه هزینه ای نمیدادن. مشکل من این بود که ایشون میخواستن که همه، که از خانواده من، یعنی همیشه میگفتن اگه ازدواج میکنیم مثلا هر روز باشیم بریم خونه مامان من یا خونه مامان این باشیم که این ایشون نخواد خرج کنه و بشینه پولاشو جمع کنه، حالا مثلا بتونه باهاش این ملکی رو بخره.
نه حالا متوجه هستم، ولی من با نقصم هزینه خانه نبود، هزینه مغازه بود. آیا مغازه اگر 1,000,000 تومان فروش داشت هزینهش چقدر بود؟ اونو میخوام بدونم.
فعلا شاید بهتون بگم مثلا آخرین چیزی که مثلا میمون توی ما شاید ماکسیموم دیگه خیلی زیاد باشه 60 میلیون ماهی، که اینجوری بود. خیلی، یعنی نمیدونم، شاید انقدر هم نباشه 60 میلیون.
بابا خود شما اگر اونجا کار میکردی چه درآمدی میداشتی؟
والا درآمدی این که مثلا برای خودم باشه، من درآمدی میتونستم که به عنوان کارمند باشم، ماکسیموم 1 میلیون بود.
اوکی. حالا دلیل این که خواستید شما بیاد امریکا چی بود عزیز؟
خب من همیشه جز آرزوهام بود دیگه، بیام امریکا درس بخونم، پیشرفتایی که دوست داشتم انجام بدم، برای خودم آدم مستقلی باشم. خب دیگه گرین کارت لاتاری هم برنده شدم، خب بهترین فرصت بود دیگه.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم، خودم اولی هستم.
اوکی. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم صحبتمون.
بله.
روی خط باشید.
بله.
چنگ و رجمند با ما.
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
پیرامید انترتینمنت ارائه میدهد شنبه 3 می، شب بی تکرار موسیقی با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی. اندی
تو نباشی چه کسی منو نوازش میکنه با صبوری با
اندی، همراه با اجرایی متفاوت از شینی. تلفن اطلاعات 818-434-99-18. تهیه بلیط کدوم.com، ticketmaster.com و مراکز منتخب ایرانی. اندی شنبه سوم می در دولبی تیتر. سپانسر این برنامه پیام شایانی، وکیل تصادفات.
سندیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سندیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی، مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله دکتر.
خب شما به من بفرمایید که دو تا مشکل اصلی بعد از دخالت خانواده، اگر دخالتی بوده، بین خودتون چه بود عزیز؟ مشکل خودتون چه بود؟
مشکلم این که نمیدونم بهش میگن خصوصی، خیلی اقتصادی بود، یعنی خیلی تو همه چیز ترکه مینداخت، یعنی حتی برای خرید کردن برای منم، حتی مثلا اینکه روز ولنتاین رو تو برای من مثلا میخواست خرید کنه، مثلا میگفتش که خب من برات نمیخرم، میذارم فردا که آف خورد ارزون تر شد برات میخرم. بعد بهش میگفتم خب این اصلا این حسه خیلی برای من بده تو این حرف رو میزنی، خیلی اینجوری اقتصادی بود، این خیلی عذیت هم.
دیگه چی؟ از نظر رابطه احساسی عاطفی جنسیتون چطور بود؟
خوب بود.
به من بگید فکر میکنید همدیگر رو دوست داشتید نداشتید؟ چه بود؟
والا دوست داشتیم ولی نمیدونم، خب یه سر این مشکلاتی که پیش میاد، خب آدم یه حس بهش دست میده که از هم بدش میاد، یعنی اون چیزایی بود که مغایرت داشت با چیزایی که من میخواستم یا اون میخواست، اون دایه میخواست، میگفت تو بعد هر چیز مامان من میگه رو بگی باشه.
ولی واقعا تا این حد میرفت؟ چرا؟ اگر بهش گفتی چرا باید من رو تو گوش به حرف مادر تو بدیم، چی میگفت؟
میگفت مامان من درست میگه.
چرا اینقدر این دانشمند از کجا پیدا شده بود؟
والا نمیدونم، چون همیشه هم تعریف میگم، میگفت مثلا مامان من برای همه همینجوری تصمیم میگه و فکر میکرد که چون برای همه تصمیم میگیره پس حرفش درسته.
اون برادرها چند ساله هستن؟
با یه برادر، یکیشون 36 سال، یکیشون 38 سال.
خب ایشون یه ذره بچه تک بوده. پدر اینجا چه نقشی داشت؟ پدر ایشون
هیچی، به وقت دیوار.
یعنی پس ایشون در حقیقت اون خانم 4 تا بچه داشته، 3 تا بچه و یه دونه بچه بزرگ.
و یعنی اصلا پدر ایشون تنها در از لحاظ این که خیلی مذهبی بودن، فقط در این راه حمایت میکردن که آقا مذهب و نمیدونم نماز بخون فلان کن، اینجوری بود. و من با اینم مشکل داشتم چه زمانی که اینا اومدن خواستگاری من، من کسی نبودم که حجابی داشته باشم یا برقید این چیزا باشم و اینا میدونستن چنین چیزی رو و با این حال قبول کردم و من گفتم من در شرایطی که خودم صلاح بدونم چنین کاری رو انجام ندم و من شرط کردم و اینها دائم میخواستم من که حجابی که اونا میخوان رو داشته باشم، در حالی که من هیچ وقت اینجوری نبودم.
شما اینجا که بودید که حجاب نداشتید؟ داشتید؟
نه
اینجا که بودید همسرتون مثلا نمازشون رو میخوندن؟
بله بله.
آیا واقعا اینجا از کارشون اصلا موضوع شما منتفیست، موضوع مادرم منتفیست؟ اگر نه شما مطرح بودید نه مادر ایشون، ایشون دلش میخواست در امریکا بمونه؟
خودش میگفت آره، ولی اگه یه کار خوبی داشتم، اگه میتونم.
آخه اگر کار... اگر با چی چقدر انگلیسی میدونن، چه مهارت هایی دارن که بتونن کار
خوب. همون دیگه، من بهش میگفتم خب برو اون مهارت ها رو چیز کن، من مثلا میگفتم خب زبانت رو قوی کن، بیا درس بخون، درس رو شروع کن. میگفت نه من میخوام، همش این بود که من میخوام آقا کاسبی راه بندازم، من پول دارم، من بچه پول دارم، من همیشه رئیس خودم بودم، الان سختمه که برای کسی بخوام کار کنم. خب من گفتم خب اصلا مگه دنیا همش همین جوری میمونه؟ بیا تلاش کنیم، بیا اصلا فکر چیزایی که تو ایران داری رو فکر نکن، داری بیا الان یه دنیای جدیدیه، بیا اینجا میتونیم به همه چی برسیم، اینجا هست که راه برات باز، هر کاری بخوای بکنی، فقط یکم دو سه سال اول باید تلاشتو بیشتر کنی، یه چیزی مدرک رو از اینجا داشته باشی. ولی از اون برم تحریک میشه که تو نه، تو پولدار هستی، تو چه این کار میکنی، وای چه رفتی داری مثلا فروشنده هستی.
حالا به من بفرمایید اصلا با چه یعنی آخرین گفتگوها، اشکالات، اختلافاتتون اگه خلاصه باشه چی شد؟ یعنی به هم گفتید ما چه میخوایم بکنیم؟
میگفت تو زن ایدئال هستی، تو همه اون چیزا رو داری، ولی خب چون که تو همش به خانواده من بی احترام میکنی و میگی چرا مامانت دخالت میکنه، چرا اینجوری، خیلی اینجوری میکنی، من نمیتونم چیز باشم، من میترسم، یا مثلا اینجوری، یا من مجبور شدم از یعنی حتی همه چیزا فروخ، یعنی های دکتر بهتون بگم، میگم پس داد، یعنی چیزایی که مثلا بارکود داشت توی خونه میتونست پس بده و پولش برگرده، پولشو پس داد، حتی پول تلفن سلفونی که برای من مثلا گرفته بودیم یه پولو بیشتر داده بود از من گرفت، ماشینو فروخت، یعنی من تنهایتون، یعنی بی هیچی گذاشت رفت.
نه خدا دیگه گذاشت رفت یعنی چی؟ یعنی ما چی کار میخواییم بکنیم؟ شما دوتا میخواید چی کار بکنید؟ یعنی حرفی که به هم زدید چه بود؟ چه کنیم؟
والا حرفی که زدیم، من بهش میگفتم بیا در آرامش، تو میخوای بری ایران بیا در آرامش باشیم، اونجا تصمیم وقتی از جداشون مثلا آیا همدیگر رو دوست داریم برمیگردیم یا نه مثلا دوست نداریم و جدا میشیم، که متاسفانه انقدر از طرف خونه ها تحریک میشد که محل زنت نظر رو اصلا هیچ کارش نداشته باشه ول کن، که من یه سب عصبانی شدم از خونه کردمش بیرون و گفتم برو از خونه، وقتی مردی که غیرت نداشته باشه به درد من نمیخوره.
خب تو وقتی بیرون شهرش معلوم بود غیرت نداره
چی؟
معلوم بود که غیرت نداره. شما میخواستی حرفتون شما این بود تو به جایی که پسر مامانت باشی بیا نوکر من باش، اون اشکالش چی بود؟
نه من نمیگفتم،
آخه شما حرفاتون یه ذره اون بورو داره، من میدونم. نه من مشکل وابستگی ای بسا سنگین و شدید ایشون که به اعتیاد نزدیکه رو بر اساس حرفای شما میفهمم، ولی اصلا دلیلی که شما موافقت کردید به خاطر اون حالش بود، ولی او امکان نداشت بین شما دو تا هوو شما برنده بشید، اشتباه شما این بود، مثلا چون او بچه آخر بود، ای بچه اول بود شاید، ولی بچه آخر که معلوم بود شما او رو به مادرش میبازید و بعدم
خب بعد چی کار میکردم؟
خب نباید ازدواج میکردید، بعد از اونم که میدونستید علت اینکه چیز خوبی که شما در ایشون دیدید به درد شما نمیخورد عزیز، یعنی میدونی درست بس که آدم فکر بکنه که مثلا همسرش خیلی زبر زرنگ کلا سر هم میذاره، ولی خب خبر نداره که بعد نه تنها کلا سر خانومش میاد همسرش میذاره سرشو میبره، زرنگی فقط برای اونا نیست، برای شما هم از وقتی ایشون اینقدر وابسته است معلومه اشکالش با شما هم کانتر دیپندنسی یعنی دشمنیه. حالا باز دو سه دفعه ازتون پرسیدم، شما گفتید خب تو داری میری من اینجا هستم، شما بیرونش کردید، چیکار میخواهید بکنید؟ یعنی حرفی که زدید، فکری که از گفتگوی شما با خانواده داشتید، قدم بعدی در باره رابطه شما چه هست؟
من بحث این که جداییه، گفتم من اصلا نمیتونم با تو زندگی کنم.
خب شما اگر بخواید جدا بشید که صلاحتون نیست برید ایران.
نه من که اصلا نمیخوام برگردم ایران، فقط همین میخواستم بدونم که آیا مثلا من شاید یکی از بهترین تصمیمایی که گرفته باشم همین جدایی باشه، چون نمیتونستم به پای کسی
بسوزم
که مثلا اینجوریه.
خب حالا شما که برگشتید گفتید یک من ایران نمیام و دو میخوام اینجا زندگی کنم و دخالت مادرت رو هم در زندگی با وجودی که ایشون ایران هستن نمیخوام، پاسخ ایشون به شما چه بود یا فکر میکنید احتمالاً عمل ایشون چه خواهد بود؟
گفت نه، گفت من که نمیتونم مامانم از زندگی بیرون کنم و هر منتی هم باشه من رو سر و چشمم دارم و تو هم باید برگردی.
خب اگر برنگردی چی؟
خب برنگردی دیگه.
نه نه، اگر برنگردی ازدواج ما چی میشه عزیز؟
طلاق دیگه.
آیا شما هیچ اقدامی برای طلاق کردی؟
من آره، فقط به خاطر اینکه وکالت باید بدم، یه سری از این وکالت ها طول میکشه دیگه، تا بفرستم دفتر ایران طول میکشه.
به من بفرمایید که خانواده شما با این کارتون موافقن؟
بله.
به من بفرمایید که تو این یک ماه و نیم که ایشون رفتن هیچ گفتگویی با ایشون از طریق تلفن اینا داشتی؟
نه، اصلا هیچ تماس با من نگرفتن.
بنابراین ایشون یک ماه و نیم قبل شما از خونه بیرونشون که ایشون هم رفتن که رفتن؟
بله رفتن.
خب پس بنابراین ماجرا تموم عزیز.
بله.
نتیجتاً ببینید عزیز، شما ازدواجتون اشتباه بوده، برای اینکه ببینید طلاقتون درست یا غلط هم کوششی نکردید، ولی یه جوری کار رو خراب کردید و تموم کردید که دیگه مثل آدمی است که بگی خب این جراحی رو می‌خوایم بکنیم یا نکنیم، ولی جراحی رو کردن دیگه، پس پرسشش مطرح نیست. بعدم میگید خانواده‌تون هم موافقن. آیا شما فکر می‌کنید خودتون از عهده اداره خودتون اینجا برمیای؟
بله، تا حالا که
برمیادم. بنابراین آیا از فامیل و دوستان کسی رو اینجا دارید از قبل یا اینکه تازه پیدا کردید؟
آره دارم، ولی خب دوستان پیدا کردم.
کدوم منطقه امریکا زندگی میکنی؟
جورجیا هستم، آتلانتا.
چطور شد اونجا رو انتخاب کردید عزیز؟
من اول اینجا نبودم، بر اساس اینکه فامیل داشتیم من موبیل بودم، بعد با ایشون تصمیم گرفتیم که موو کنیم از موبیل، چون موبیل کوچیک و مثلا اصلا جای پیشرفت نبود.
اوکی. حالا پرسشتون از من چیه عزیز؟ الو؟ الو؟ نمیدونم تلفنتون چه شد، متاسفانه قطع شد. من سوالم از شما این بود که از من سوالتون چیه؟ به نظر من اگر مطلب رو یا برنامه رو میشنوید، ازدواجی واقعا به یک اعتبار صورت نگرفته، در اینکه کاری که شما کردید یه مقدار تنظیم یه مقدار برنامه دو تا آدم با هم بوده و بعدم این گونه که شما میفرمایید تو اتفاق افتاده، به نظر من اینه موضوع منتفی است. شما هم که با توجه به حال و گفتگویی که باهاتون داشتم به نظر نمیرسه خیلی اینجا اونجا به هم ریخته باشید، اونم در یه همچین مدت کوتاهی. بعدم فکر میکنید که چیزی که میخواستید و بهش رسیدید که آمدن امریکاست و از عهده اداره کردن خودتون برمیاد، از یه طرف اجازه اقامت دارید، جنبه قانونی دارید، از جانب دیگه هم میتونید از خودتون مواظبت و مراقبت کنید. بنابراین این همون چیزیست که همیشه وقتی که آدم ها ضعیف نباشند زیر بار زور و قدرت هم نمیرن و چیزی هم به اسم قدرت وجود نداره. بنابراین انتخاب شماست، ولی اگر گفتگویی داشتید یا اگر واقعا کسانی رو آگاه، نه خانواده، رو درگیر بکنید که مطمئن باشید راهی دیگر نیست، من فکر بکنم انتخاب مناسبی باشه این کاری که الان دارید میکنید، ولی مشروط بر این که گفتگو کنید، خاطر خودتون آسوده کنید. و متاسفم از که تلفنتون قطع شد، من از این فرصت یکی دو دقیقه استفاده کنم به آگاهیتون برسونم که ما امشب از ساعت 6 تا 8 یعنی بعد از برنامه آقای میبادی و برنامه که من دارم، البته قبل از اون برنامه آقای فرخ جاوید و خانم میژال بنچیان، ساعت 6 تا 8 برنامه آقای زاون خواهد بود، سیری در موسیقی سینمای ایران و جهان. ما دوشنبه تا پنج شنبه برنامه زنگ تفریح داریم، ولی امروز برنامه قبلی رو نگه داشتیم. 8 تا 9 برنامه تازه همکار بسیار خوب و عزیز آقای جمشید چالنگی است تحت عنوان مجله خاورمیانه. 8 تا 9 تا 10 برنامه خوب ایستگاه شب هست با آقای پیمان همتی پور و 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود. برنامه فردا هم همون گونه که در قبل بوده ادامه خواهد داشت. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
بزرگترین سرمایه و دارایی بیشتر خانواده‌ها در آمریکا خانه‌های مسکونی‌شان می‌باشد. چنانچه برای خرید خانه نیاز به دریافت وام دارید، دقت لازم را در دریافت وام مسکونی مورد نیازتان انجام دهید. اگر شما در کلیه امور پزشکی، حقوقی و بازرگانی نیاز به تحقیق و جستجو برای یافتن بهترین متخصص را دارید تا از خدماتشان بهره‌مند شوید، در امور وام نیز سعی نمایید با افرادی که دارای پروانه و جواز رسمی هستند و تخصص و تجربه و کارایی لازم را دارند تماس بگیرید. شما در هر شرایطی که هستید، چنانچه خواهان خرید منزل می باشید و یا خواستار تجدید وام های موجودتان می باشید، بدون هیچ گونه تعهد و هزینه اولیه با ما تماس بگیرید و یا به ملاقات ما در یکی از دفاترمان در جنوب کالیفرنیا بیایید تا شرایط شما را حضوری بررسی نماییم. کسانی که برای اولین بار قصد خرید خانه دارند ولی کم پیش پرداخت کافی ندارند، می توانند خانه های مورد دلخواهشان را فقط با نیم درصد، بله فقط با نیم درصد پیش پرداخت خریداری نمایند. برای تماس با ما از هر نقطه جهان و انجام مشاوره رایگان با شماره مخصوص که برای شنوندگان رادیو همراه در نظر گرفته شده تماس بگیرید. 310-775-21-31. قابل توجه افراد 62 سال به بالا که فاقد مدارک مالی و یا شغل و درآمد هستند و کردیت و سابقه اعتباری ندارند و حتی قادر به پرداخت اقساط ماهیانه وام مسکونیشان تا آخر عمرشان نیستن، می توانند از تسهیلات دولت آمریکا و از وام‌های مخصوص ما که برای این نوع اشخاص در نظر گرفته شده بهره مند شوند. برای اطلاع بیشتر در مورد وام‌های دولتی FHA Reverse Mortgage که برای رفاه شما در نظر گرفته شده با ما تماس بگیرید. قابل توجه افرادی که در خارج از آمریکا و ایران زندگی می‌کنند و فاقد تابعیت آمریکا هستند و حتی کارت سبز و ویزای آمریکا را ندارند، می توانند خانه های ایدئالشان را در ایالات متحده آمریکا و در ایالت زیبای کالیفرنیا از سان دیگو تا سان فرانسیسکو خریداری نمایند. نظام نژاد به اتفاق همکاران فارسی زبان با کمال افتخار در خدمت شما عزیزان در سرتاسر جهان می باشند. شماره مخصوص برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-21-31
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، پیام آقای نظام نژاد رو شنیدید، مخصوصا درباره دوستانی که سنشون اونور 62 ساله ولی در امریکا ساکن هستند و از نظر قانونی اینجا هستند. به دلیل کمک از بخش دولتی است که چنین وام ساده واقعا بدون داشتن یه حد اقلایی رو میتونه داشته باشید. لطفاً با ایشون تماس بگیرید و مثلا دوستانی که ایرانی هستن ولی خارج از ایران زندگی میکنن، ایرانی هستن ولی خارج از ایران زندگی میکنن ولی در امریکا نیستند، هیچ نوع اقامتی ارتباطی با اینجا ندارن، اونا میتونن خانه به نام خودشون در امریکا بخرن و اگر در ایران هستن و بخوان خانه در اینجا بخرن، در وقت عقد قرارداد با در امریکا باشن. این تفاوت ها بسیار مهم هست برای که سوء تفاهم نشه. لطفاً با آقای نظام نژاد تماس بگیرید، مطمئن باشید که با آقای کامل تصمیم خودتون رو در این باره میگیرید. بسیار خوشحال هستم از همکاریشون و چون در این مورد اطلاعات ایشون رو یا مطالبی که میفرمایند رو هر حال بهش توجه ویژه‌ای کردم، خوشحال خواهم شد اگر در این باره میخواید پرسشاتون رو مطرح کنید، مثلا دوستانی که تو کار ریلتور هستن و به دنبال کسی هستن که بتونن با سرعت وام کسانی رو که دوستان مایل هستن براشون خانه بخرن رو تدارک ببینن. مستقیما میتونن با آقای نظام نژاد تماس بگیرن. با شنونده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته من یه سوال داشتم خدمتتون، اینکه 32 سالمه، بعد حدود 3 ساله که از ایران مهاجرت کردم اومدم استرالیا و میخواستم که رشته تحصیلیمو عوض کنم، برم توی رشته دیگه این دفعه متفاوت، کاملا متفاوت درس بخونم. فقط سوال این بود که میخواستم ببینم شما یه بررسیتون به چه نتیجه میرسید، چرا من یه همچین تحصیل میگرفتم؟
شما به من بفرمایید تنها اومدید، با خانواده اومدید، چگونه است؟
نه من تنها مهاجرت کردم.
شما چی خونده بودید؟ شما چی خونده بودید در ایران؟
من دامپروری خونده بودم و تو همون رشته دامپروری هم به حساب کار کردم حدود 7-8 سال چیزم. اینجا هم که اومدم تو همین بخش مشغول شدم، ولی به لحاظ اینکه سیستم دامپروری اینجا کاملا متفاوت بود و اینا، سنگا که اصلا تو ذوقم خورد.
برام جالبه ارتباط با اون سیستم اقتصادی دام و مواظبت مراقبت از اونا. واقعا استرالیا و ایران اینقدر با هم متفاوته؟
کاملا متفاوته. حالا بس ایران سیستم پرورش گاو شیریش با آمریکا یه مقداری شباهت داره، ولی به خاطر شرایط اقلیمی که استرالیا داره این شرایط پرورش کاملا متفاوته، یعنی بین آمریکا و ایران یه چیز شباهتایی هست، ولی با اروپا و استرالیا شباهت نیست.
خب آخه شما که متخصص هستید، یاد گرفتن متد یا روش و راه تازه که خیلی کار ساده است، یعنی چرا یه مقدار نسبت به اون؟ برام جالبه، برای که ببینید متوجه جنبه محلی و بومی بودن موضوع هستم، ولی چرا تو همون زمینه کار نکنید؟ اگر تعجب میکنید بهتون بگم گوسفندای ایران هم مثل گوسفندای امریکا یا استرالیا هستن، چرا ارتباطه با صنعت دامپروری که متفاوته میتونم آشنا باشم، ولی کار شما که مثلا خرید و فروش رو نبوده، کار شما یه کاری بوده در جهت علمی در ارتباط با دام و در نتیجه قواعد رو میتونستید خیلی رادیات بگید، حتی به سیمونی که رانندگی از سمت چپ و راسته، شما در سمت راست رانندگی مثلا میکنید، ما اینجا سمت چپ هستیم یا ایران سمت چپ بوده. واقعا اینقدر تفاوته، برام جالب بود. خیلی
من حالا های دکتر زمانی که اومدم اینجا با یه عالم شور و شوق که حالا میرم چیزای بیشتر یاد میگیرم و اینکه میام مثلا اینجا کار میکنم، ولی وقتی رسیدم اینجا بلا فاصله هم کار پیدا کردم، توی گله خیلی بزرگم شروع کار کردم، ولی تفاوتش این بود که واقعا اینجا دام ارزشی که تو ایران داشتن نداشته، این چیزی بود که ارزیابی من بود. حالا به همین نسبت نیروهای متخصص هم اینجا خیلی طرفدار نداشت. بعد اینکه حالا فصلی بود، اینکه من خودم تو کار لقای مصنوعی کار میکردم، اینجا تقریبا 2 تا 3 ماه بیشتر کار نیست واسه این، اگه بخوای بقیه سال چیز کنی باید بری کارهای دیگه انجام بدی، که حالا به خودی تون حجمی که این انجام میدن بیشتر نیروی کارگری استفاده میکنن و از دستگاه مکانیک، یعنی نیروی متخصص خیلی به دردشون نمیخوره، از دامپزشک خیلی استفاده نمیکنن، بیشتر حفظ میکنن تو درمان میکنن، با این سیستم دارن کار میکنن.
متوجه شدم از این کاملا اونو میفهمم، یعنی واقعا تغییرات و تحولات اقتصادی رو از چارچوب صنعتی یا کشاورزی میدونم چگونه یه چیزی ده برابر یا یک دام. خب حالا رشته‌ای که مورد نظرتون بود چه بود که میخواستید بخونید؟
والا حقیقتش من اپلای کردم برای فارماسی برای سال آینده، منطقه هم گفتن که باید کمیتری و مت رو اینا رو پاس کنم دوباره، جمعی که اینا رو پاس کرده بودم تو رشته خودم، ولی باز هم از هم خواستن که اینا رو پاس کنم و برای 2015 فارماسی رو.
خب
اصلا
صبر کنید، صبر کنید، دوره فارمسی چقدر؟ دوره فارمسی چقدر؟ دوره
4 سال
هست. خب حالا فرض رو بر این بگیرید، بعد هیچ ارتباطی هم با هم نداره، شما الان $100 میگیرید برای کاری که میکنید در سال، اگر شما برید فارمسیست بشید چقدر درآمدتون خواهد بود؟
خب به طب ببینید آقای دکتر، حالا خودم اینجوری حساب میکردم که مدرکی که من از ایران آوردم اینجا به همین ترتیب از اون قبول نمی کنم، اگه بخوام بعد برم دوباره دو سال و نیم بخونم تا بیام مدرکم رو معادل کنم و مدرک اینجا، یا اینکه بیام روی فوق لیسانس رو برای دکترا اقدام کنم که حالا 5 تا 6 سال طول میکشه. بعد حالا مجبورش هم این میشه برگردم به همون چیزی که همون تخصصی که قبلا بلد بودم. بعد گفتم که خب شاید بهتر باشه که بیام یه رشته دیگه انتخاب کنم، یه چیز دیگه از اول شروع کنم تا این هم کمک کنه این که هم زبانم تقویت بشه. و همین که به قولی یعنی اون روزی که تصمیم گرفتم تو دامداری کار کنم، امروز یه خورده سلیقه‌ام عوض شده، دلم میخواد توی شهر کار کنم دیگه، دلم نمیخواد توی جای کانتری ساید و جای خارج از شهر کار کنم، دلم میخواد بیشتر توی مردم باشم.
نه متوجه. ببین عزیز، من مشکلی که دارم مجبورم خدمتت بگم، البته امیدوارم کسی را اذیت نکنم، و برای چیزی که من میبینم، برای آنچه تمکنون ماجرای دارو و پزشکی و بیمارستانه، به دلیل همون مسئله پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی، شاید تدریج چیزی به اسم فارمسی در حد و وزنی که همکنون وجود داره وجود پیدا نکنه. یعنی دکتر بعد از معاینه بیمار از طریق سیستم‌های کامپیوتری بلافاصله نسخه رو بنویسه و خیلی زود با توجه به شبکه ارتباطی، بدون اینکه شما بخواید برید داروخانه و بگیرید، تحویلتون داده بشه و هزینه‌ها با توجه به اینکه شرکت‌های داروسازی نسبتاً درصد بالایی رو به دلایل فراوان در اختیار فارمسی میگذارن، اونو بخوان صرفه‌جویی کنن و ضمناً کاملا قدرت و کنترل رو به دست بگیرن. یعنی من امیدوارم چنین نباشه، بلکه میدونم یه در آینده خیلی روشنی برای فارمسی و داروسازی نمیبینم. یعنی من اون مسئله، یعنی میترسم شما باز از یک کاری با توجه به پیشرفت تکنولوژی به کار دیگری برید که بازار کمتری داشته باشه، و اون وقت از جانب دیگه با مشکل روبرو شیم که هر دو کار قبلی و الانتون یه مقدار به هم مرتبطن و متوجه هستم. بنابراین اونو نظرم اینه. حالا به من بگید اگر حرف من درست باشه یا شما بر من باش نظری بگیرید و تصمیم بگیرید نظری داشت باشید و تصمیم بگیرید، به من بفرمایید که رشته بعدی چی میتونه باشه. قطعا
تو رشته مدیسن یا دندون پزشکی، یعنی این چیزایی بوده که بهش فکر کردم خیلی زیاد. تو ایالتی که هستم خیلی راحت نیستم برای فارماسی اقدام کنم، ولی خب اینجا دنتیستری اون دندون پزشکی نبود. برای مدیسن هم نیاز هست که سال اول فارماسی رو خیلی خوب پاس کنم، یعنی خیلی امیدم این بود که بتونم سال اول خیلی با انرژی با قدرت رو برم که بتونم برای سال دوم تو رشته مدیسن وارد بشم، ولی خب گفتم که حالا اگر هم به خاطر مشکلات زبانم نتونستم، حداقلش اینه که فارمسی رو تمومش
کنه. من فکر میکنم، ببین عزیز، من در شما انگیزه و میل رو برای پیشرفت میبینم، تواناییاتون رو هم با توضیحاتی که مثلا قبلا دادید که هدف من یه مقدار ارزیابی شما بود دارید. به نظر من شما با مشخص کردن هدفتون و رفتن در رشته پزشکی این کارو میتونید بکنید، یا حتی دندان پزشکی. فقط تنها مسئله دو چیزه، یکی کمی مطالعه و درس بیشتره، و دوم شاید مدت کمی طولانی تر ولی ارزش داره. بنابراین به نظر من اگر به من بفرمایید، چون من نمیدونم از طریق رفتن سال اول فارمسی بعد راهی به پزشکی پیدا میکنید، خب از اون راه میتونید برید، چون شما به هر حال یک کمی باید وقت بخرید به خاطر مسئله زبان، تا اینکه خاطرتون آسوده باشه از اون بابت اشکالی نیست، و کتابی که دیگران تو یه ساعت میخونن و شما قدم تو دو ساعت دیگه بخونید، ولی اگر قرار باشه 5 ساعت باشه خب عقب میفتید.
درسته. اینه که
جان بفرمایید عزیز.
میخواستم بگم که من حالا این که حالا چرا این تصمیم رو گرفتم، برام یه مقداری سوال بودی که خواستم واقعا ریشه روانیش از کجا میاد که حالا چجوری شد. من خیلی با علاقه من وارد شکاری خودم تو دام پروری شدم، خیلی با انرژی کار کردم و خیلی، یعنی میخوام بگم که جز بهترین های رشته خودم بودم، یعنی از اون زمانی که وارد این رشته شدم و این کار رو کردم، اومدم اینجا اصلا احساس میکنم که یه دفعه تربوس کردم، که اصلا یه دفعه عقب رونده شدم، فقط به خاطر شرایط کاری نمیبینمش که خوردم، و فکر میکنم که چه شرایط باعث شده که اینجوری بشه.
من البته بحث روانیش رو خیلی مطمئن نیستم با این گفتگوها بتونیم حل کنیم، ولی ببینید شما یه چیزی گفتید توجه منو جلب کرد، ولی بعدم با یه توضیحی دادید خب نتیجتا نظر من رو عوض کرد. من فکر کردم شما که با همچی اشتیاق علاقه بودید بدید مثلا دوره فوق لیسانس دکترا همینجا رو بگید، ولی بعد گفتید کارش میشه همین کاری که با لیسانسم دارم انجام میدم، ولی اگر در حد و سطحی برید که بتخواید و بتونید در دانشگاه درس بدید چی؟ یعنی به عنوان کسی باشید که دیگه وارد حریم کاری اونقدر نباشه، در حالی که میتونه کنار کارش یا کنار درس دانشگاهی یه مقدار یا کارهای تحقیقی یا به هر حال کارهای اقتصادی هم داشته باشه، چون اون وقت این علاقهی که الانم میفرمایید به نوعی همچنان میتونه شما رو در کارتون موفق کنه.
منظورت اینه که توی مستر همین رشته‌ای که توش هستم بخوام اقدام کنم؟
یا من فکر کردم خب چرا که
نه؟ فرصت‌های شغلی خیلی کمتری داره، یعنی این رشته از اون حالتی که توی فارم کار میکنی با این که میخوایی وارد یه کار آکادمیک بشی این فرصت‌های شغلی خیلی خیلی کمتری داره.
یا اونو متوجهم، ولی به نظر من فقط میخوام مقایسه بگم با فارمسی هنوز شاید بهتر باشه. میدونین چرا؟ برای که علاقه شما موضوع اصلیست عزیز، یعنی موفقیت شما بیشتر به علاقتون مرتبطه تا بازار کار، و بعدم اگر در رشته دیگه یک مقدار قطعیت و قاطعیت وجود داشت بله، ولی نیست. یعنی من گفتم من نمیدونم چرا، میدونم شاید دوستانی نظر متفاوت داشته باشن و واقعا به عنوان یه نظری است که هر کس باش مخالفه لطفا نگهش داره، ولی من یه دفعه نگرانی هستم که اگر 10 تا کار الان برای فارمسی دفعه بشه یک یا دو تا، یا فقط اونها هم ناچار برن توی قسمت ریسرچ و تحقیق که معروف این همه عده نمیخواد، مخصوصا با توجه به بازی اقتصادی برخی از اوقات بیرحمانهی که در کارخونه های داروسازی وجود داره. یعنی میدونید اونو مسئله دارم. آپشن دیگه تون خب پزشکی دندان پزشکی از اون ورم میتونید برید. من متاسفانه شرایط آموزشی و درآمدی و امکانات ورود به دانشگاه و شغلی رو در استرالیا ندارم، ولی به نظر من میتونه به صورت جدی مورد توجه قرار بگیره. الانم مسئله شما بحث روانی نکنید عزیز، شما یه رشته رو دوست داشتید دنبالش رفتید، حالا اومدید میبینید که در اینجا برخلاف اون تصویری که آدم داره که با در استرالیا به خاطر مسئله شرایطی که داره و اقلیمیش دام پروری و دامداری معنای دیگه داشت باشه، شما خب وارد اونها یه مرحله دیگه شدن که در مسیر اون علاقه وش اشتیاق شما نیست، اونو کاملا متوجهم. حالا که میخواید جا به جا بشید بهتره در همین رشته های نزدیک و شبیه باشه. خب اگر با یکی دو سال کار کردن پزشکی میتونید بخونید، یا سه سال اگر با یکی دو سال بیشتر کار کردن میتونید دندان پزشکی بخونید، من اینا رو ترجیح میدم. و اگر در رشته خودتون با وجودی که گفتید ماجرای آینده شغلیش مقدار محدوده دکتراتون رو بگیرید بهتره. برای یه پرسش دارم، آیا تصمیم تا حدود قطعی و نهاییتون گرفتید که همیشه در استرالیا بمونید؟
بله آقای دکتر، من تقریبا کار اقامت هم اول انجام دادم اومدم اینجا و به قصد موندن اومدم.
حتی اگر اوضاع ایران خوب بشه؟
نه هیچ فرقی نمی کنه. حالا البته روزی که داشتم از ایران می اومدم بیرون تقریبا 30 سالم بود، دوستان که میگفتن گفتم حالا من فکر کنم یه قرارو 60 سال زندگی کنم، نصفش رفت اینجا حیف شد بریم بقیهش رو بدش کنم، اصلا میگه نخواستم داری به همون بقیهش رو زندگی کنیم. حالا اینجا هم اومدم، البته امیدوارم خیلی بهش، بعد اینکه حالا چون تصمیم دارم اینجا بمونم تصمیم دارم که جای پامو صرف کنم، اینکه خیلی مصممم که حتما زبانم توی حد خیلی خوبی بشه. البته زیاد خیلی مشکلی ندارم باهاش الان هم، ولی خیلی هم راضی نیستم از این سطحی که توش هستم، ولی بیشتر به خاطر اینکه قصدم موندنه میخوام با توجه به شرایط و امکانات که اینجا یه خورده محکم تر بشم.
حالا بران من فکر میکنم، چون نمیخوام وارد بحث چرایی رفتار شما، چون انتخاباتون در حد یه را تصمیم عاقلانه هر اندازه زیر بنای خاص روانی داشت باشه درست عزیز، و به همین جد است که من فکر کنم بین این چهار جایی که شما قراری دندان پزشکی، پزشکی، داروسازی و بالاخره همین کار خودتون، اون چیزی که انتخاب دوم شما بود برای من انتخاب آخر، با توجه به آنچه که کم میدونم. خیلی هم کم میدونم.
متوجه شدم.
بنابراین
متوجه منظورتون شدم.
من فکر می‌کنم حیفتونه، برای که شما یه قابلیت توانایی دارید که من درتون می‌بینم عزیز. و هیچ دلیل نمی‌بینم که اگر، یعنی فکر نکنید که از عهده بر نمیایید. فکر کنید که حتما از عهده برمیاد، پس انتخاب کنید. اگر زمانش و یه مقدار سختی کارش براتون مهم نیست، چرا نرید پزشکی؟ از هر راهی که ساده‌تر و نزدیک‌تره، اگر از راه داروسازی از اون راه، اگرم مستقیما میتونید برید، به نظر من اون انتخاب بکنید و مطمئنم موفق خواهید شد. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
لطف کردین آقای دکتر. از اینکه محبت کردین، وقتتون در اختیارم گذاشتین ممنونم. من چه واقعا تنهایم، ولی از وقتی که رادیو شما رو گوش میکنم خیلی احساس خوبی دارم الان. خیلی ممنونم بابت.
مرسی عزیز. لطف داری. ممنون از محبت.
لطف کردین. متشکرم.
چنگ و نجمن با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB-FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی، همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com. یا میخوای یه خو اونورترش GLVز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریت، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا GLVز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. واسه ببینم، شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدل‌های ماشین‌های جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو رو روشن کنی. البته ببخشیدا، از صبح تا منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375 حالا اگه مستقیم میری قربونت، برام تا یه جایی برسون، مردم از بس رو پا وایسادم.
عجب آدم هایی پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی مورورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند، تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور، از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی، تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک میکند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. سپاسگزارم از خانم آیدا مکنامارا، مشاور سرمایه گذاری و مالی و کسی که میتونه مخصوصا به کمپانی‌های چند میلیون دلاری با طرح‌ها و آگاهی‌هایی که دارن کمک بسیار بکنه. ضمناً یادآور میشم ساعت 9 تا 10 رو ایشون در برنامه من اسپانسر شدن، بعد از اون آقای دکتر محمد خسروی و بعدش هم باز خانم آیدا مکنامارا. 10 تا 11 آزاد است اگه دوستان بخوان اسپانسر بشن. ضمن شما میتونید اسپانسر هر کدام از برنامه‌های دیگر رادیو هم که مایل باشید قرار بگیرید اگر بخواید. لطف کنید با دفتر رادیو درباره موضوع اسپانسر شدن هم پرسشی اگر دارید مطرح کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر، هرکوی هستم.
باشه بفرمایید.
من یه مشکلی دارم، یعنی یکی از مشکلاتی که دارم اینه که برای دوستیابی خیلی مشکل دارم. مثلا وقتی که با یکی دوست میخوام بشم یا دوست میشم، همیشه انتخابام اشتباه است و در واقع دشمن برای خودم پیدا میکنم تا دوست.
یعنی چی؟
مثلا متوجه صحبتی که شما فرمودید، متوجه شدم که یه شخصیت کاملا مهربانی دارم. البته من متاسفانه واقعا متاسفم از اینکه 4-5 ماه شما رو میشناسم و اگه من زودتر از این شما رو شناخته بودم، حتما خیلی مسائل تو زندگی و مشکلاتی که الان دارم حتما نداشتم. ولی خب حالا سعی میکنم که روش کار کنم و مثلا سیدی های تعلیم و تربیت فرزندان که گرفتم و خیلی کمکم داره میکنه و از این بابت خیلی خوشحالم که حداقل از این نظر دیر نشده. ولی مشکلی که واقعا برای خودم وجود داره اینه که با هر کس که دوست میشم محبت میکنم، زیاد از حد میکنم و به خودم میدونم چون محبت رو نمیگیرم، خب به قول من میخوره تو ذوقم و ناراحت میشم از این مسئله که چرا مثلا زیاد از حد به این شخص محبت کردم. یا یه موقعی مثلا
خب آخه میدونید عزیز، چون اشاره فرمودید با من آشنایی، من مثلا خب این موضوع رو میدونید به هیچ وجه من قبول ندارم. یعنی اشکال کار من با دوستان یه تفکیک عزیز، روزی که صحبت از چون اون چیزی که راجع به انسان میشناسیم، راجع به مغز انسان میشناسیم، میخوام اینو توجه کنید. روزی که من محبت میکنم، من سپاسگزار، ممنون، مدیون نه اون آدمی هستم که من اجازه داده من بهش محبت کنم. من دستش ببینید عزیز، اونه بنابراین اصلا طلبکاری هم چون تو ذوق و مغ نداره تموم شده. من آمدم از یک کسی $100 گرفتم برای چی؟ تو ذوقم میخوره. روزی شما احساس میکنید تو ذوقتون میخوره که $100 دادی، در اینجا محبت شما نمی‌کنه، شما در اینجا دارید گدایی محبت می‌کنه. و اونجاست که مسئله است. به همجاست که اشاره فرمودید به مهربانی، دقیقاً ماجرا این عزیز. من اصلاً کاری که دوست ندارید و درست نمی‌دونید تو نکنید. اصلاً. و بنابراین کاری که دوست دارید و درست می‌دونید رو بکنید. همین. تموش شد. دوست ندارید نکنید. بنابراین برای چی محبت می‌کنید؟ اونو متوقف کنید. در نتیجه بعداً توقع و انتظار ندید. ولی اگر به اینجا رسیدید که دلتون نمی‌خواد برای هیچ کس هیچ کاری بکنید، اولا نکنید، ولی بعد بدونید شما نمیخواید با مردم ارتباط خوبی داشته باشید و ضمناً دوستی هم اونقدرها نخواهید داشت. اینم یه واقعیت. ولی روزی که شما آمدید و گفتید که من در زندگیم میگردم ببینم کجا میتونم کار درست و خوبی رو که دوست دارم انجام بدم، مثل آدمی که میره سفر، مثل آدمی که غذایی میخوره، خب موقع طلبکار نخواهد بود. من طلبکار غذایی که میخورم نیستم، خوشحالم که یه غذایی دارم بخورم. بنابراین تمام بحث عزیز محبت، مهربانی و مهربانی که در این موردی که شما اشاره فرمودید، یعنی چراییش و لذت یا رنجی که برم عکس همه، مهربان لذت میبره و پاداشش رو هم خیلی بیش از اون کاری که کرده گرفته. انتظار و توقعی هم به هیچ شکلی به هیچ فرمی نه از اون آدم نه از جای دیگه نه جبرانی هیچ نمیخواد، چون حتی اگر به اون دنیا واگذار میکنید فقط یه تاجر ساده لوحی هستید، نمیخوام چیزای دیگه بگم. این اسمش محبته. بنابراین من اینقدر خوشحال هستم برای همه این کارهایی که اگر به محبت کردم برای دیگران کردم، از اونام سپاسگزارم. روزی که من برای اینکه مردم منو خوب بدونن و دوست داشته باشن میکنم و به خاطر اون رنج میبرم و ای بسا کار بد و غلط میکنم، مسئله مهربانی است که گرفتاری به وجود میاد. یعنی من میام خونه شما، میخوام توجه شما رو جلب کنم، شما پشت سر یه چیزی حرف میزنید، منم یه مقدار دروغ سر هم میکنم پشت سر او برای که فکر کنم شما رو خوشحال میکنم. خب معلومه اینجا حتی کار بد کردم. یا میام همطور که شما اشاره فرمودید به شما محبتی میکنم که دوست ندارم، درست نمیدونم، به من مربوط نیست، به امید اینکه شما منو خوب بدونید و دوست داشته باشید. خب معلومه حتما سرخورده میشم، ولی که اصلا پایان این ماجرا به دو دلیل اینه. دلیل اول اینه که شما نخواهید کرد آنچه رو که من انتظار دارم. دلیل دومی که شما اصلا فکر کنید من آدم خوبی ام و دوستم داشته باشید. من قبول ندارم. من اینکه خودمو دوست ندارم، اصلا دوست ندارم و خودمو نمیپسندم. شما وقتی گفتید میگم خب پس یه حق بازیه که میخواد بیشتر بیشتر از من استفاده و سوء استفاده کنه. یعنی این تفاوت مهم عزیز. بنابراین نکنید. کاری بکنید که دوست دارید و درست. من بارها عرض کردم مگر 13 سال و 9 ماه و 25 روز تو رادیو ایران بودم و هفته 5 و 6 روز اونجا بودم و برای من هیچ داد و ستد مالی اصلا نداشت، صفر صفر، و به هر حال ولی سپاسگزار و شاکر بودم برای که کاری که دوست داشتم و داشتم میکردم، هنوزم هستم، تموم شد و رفت، توقع و انتظاری هم ندارم. و دیشب آخر برنامه که روز شنبه اونو خواهم گذاشت، خانم آقایی که از شیراز تلفن کردن اون موقع که ساعت 5:30 صبح اونا بود و اون همه من محبت کردن، من اصلا گریم گرفت، من مدتی تو استودیو نشستم، نمیستم از استودیو برم بیرون، به خاطر محبتی که اونا داشتن و محبتی که به حساب خودم از جانب من در ارتباط رادیویی سر زده بود. عزیز تموم شد رفت، من از کاری که کردم لذت بردم، او هم این محبت و لطف من داشت، این لذت رو به من برگردون، سپاسگزارش هم شدم. و واقعا وقتی که گفتم امید و آرزوی دیدارش دارم، واقعا دارم، به همین سادگی. خب ببینید عزیز، شما اینجا کاریست که بر اساس محبته، هیچ توقع و انتظاری جز دیدن همدیگه نداره. یه آقای 32 ساله ایست در شیراز هم نشسته، هیچ اسم مثلا نمیدونم ایشون چه شکل و فرمیه، تازه با مسائلی که بیان فرمودن یه مقدار تفاوتایی هم با هم داریم، ولی اصلا چه اهمیتی داره عزیز. و بنابراین ماجرای دوست یافتن نیست. بعد شما وقتی کنار یک کسی میرید قراره یه اصول رعایت کنی، یه توافقی بکنی. خب معلومه اونجا آدم باید یه کارایی بکنه. من وقتی تنها تو خونه نشستم تلویزیون از اینجا به اونجا میبرم، ولی اگر کسی کنار من باشه که این کارو نمیکنم، میپرسم. معناش این نیست که من باید رنج بکشم به خاطر اون، معناش این زندگی مشترک، ارتباط مشترک. تو خیابون مگر تنها باشم، خب یه جایی ایستادم یا راه میافتم، ولی اگر ماشینای دیگه بودن رعایت حال اونا رو میکنم. من در اون حد مواظبت و مراقبت برای سلامت خودم و دیگری رو میفهمم و میپذیرم، ولی شما به گونه که بیان میفرمایید به خاطر دیگران رنج میبرید.
بله.
و بعدم خب انتظار و توقع دارید. خبر بد براتون دارم، مردم با این گونه محبت کردن شما طلبکارتون میشن. یعنی اگر 100 دفعه بچه‌شون رو نگه داشتید، همین وقتی 100 دفعه بچه‌شون رو نگه داشتید و بعد یه دفعه که کار دارید یا اصلا سردرد دارید یا اینقدر ناراحتید که اصلا خودتونم نمیتونید تحمل کنید، برگردید بهش بگید که نه متاسفانه امروز نمیتونم، میبینید تازه دشمنتونم شد. برای که فکر کنید چرا این دفعه این کارو نمیکنید، حتی بگید مثلا سرم درد کنه، سر حالی قرص بخور دیگه، خودتو چرا لوس میکنی؟ یه دفعه هم میگم ای بابا ما اصلا دیگه مثل این که در خدمت این بزرگواری. خب اسم این از آغاز غلط بوده. به همجاست که من اگر شما بچه داشته باشید به من بدید، بسیارم خوشحال میشم. من از 8 صبح تا 8 شب اگر او بیدار باشه، 1 سالش باشه، 4 سالش باشه، 7 سالش باشه، کنارش هستم و ازش هم لذت میبرم، ازش هم یاد میگیرم بدون تردید. برای من بسیار جالب و جاذبه. ولی اگر یه روزم کار داشته باشم شما بیاد بگید، میگم متاسفانه نمیتونم، اصلا هم احساس ناراحتی نمی کنم. ابدا هم برای من مهم نیست که شما ناراحت میشید یا نمیشید، برای که بی خود ناراحت میشید. من 10 روز بچه‌تون رو نگه داشتم، روز 11 نمیتونم میگم نه، ولی هرگز این حرفو نمیزنم. آخه من 10 روز که زحمت کشیدم، رنج بردم، الان میگم نه، همه خراب کردم، پس بذارش.
آقای دکتر، من مشکلم با اشخاص به خصوصیه. مثلا من الان تقریبا 18 ساله خارج از کشور زندگی میکنم. تو ایران 2 تا لیسانس گرفتم، اینجا یه تحصیلاتی داشتم، میتونستم ادامه بدم تو رشته‌ای که داشتم، فوق لیسانس گرفتم، ولی متاسفانه برای دکترا نتونستم به خاطر شرایط زندگی. ولی منظورم از این توضیحی که دادم به خاطر آشنایی به با زبانی که تو این کشور هستم دارم، تونستم سعی کنم با کسایی که مثلا تازه از ایران میام، بالاخره شرایطی دارن، نمیتون مشکل زبان دارن، اینا سعی کنم کمک کنم. مثلا مسئله دوستیابی نیست، مثلا شاید من اینو درست نباید میگفتم، دوستیابی، مثلا 3-4 مورد واقعا سالا مورده چهارم رو زیاد خواستم، ولی 3 مورد واقعا این مسئله پیش اومد که من تا اونجایی که میتونستم با شرایطی که خودم کار میکردم، درس داشتم، بالاخره بچه دارم، زندگی دارم برای خودم اینجا، کمکشون میکردم، ولی یه جورایی اصلا آسایش ازم گرفته شده بود. البته اونطوری هم نیستم که بگم باشه چشم حتما میکنم که بخوام بیشتر خودم رو دوست داشتنی یا مهربونشون میدم، نیستم، ولی مثلا یه چیزای کوچیک از میخواستم، ولی با این وجود انجام میدادم. گفتم خب اینا مثلا تازه از ایران خارج شدن، یه خود سیستم رو نمیشناسن، اینا کمک میکنن. ولی باور بکنید آقای دکتر، واسه یه مسئله خیلی ساده که یک بار من انجام ندادم و واقعا چیز کاملا پیش و پا افتاده ای بود، اصلا از این رو به اون رو شدن، چنان پشت تلفن ناراحت شدن. نگاه مثلا من یه پولی میگیرم بابت ترجمه، یا مثلا
نه من آخه تا کجا میتونم برم عزیز؟ شما به هر کس که کمک کردید
حتی به ناراحت میشن، اصلا من بعدم میرم میگم چرا آخه من اینقدر بعد به یکی، حالا محبت نه، اصلا صحبت محبت نمی کنم، هر کاری کردم و واقعا بعد این چمایی که شما با شما آشنا شدم، اوکی من روی مهربانی انجام نمیدم، دوست دارم انجام میدم. و با وجود که یه موردش حتی با آشنایی با صحبت شما آدم شخصیت مهربان و مهرطلب بود کردم، گفتم اوکی من اینو میدونم خودم دارم انجام میدم. ولی وقتی که یعنی با شناخت کامل انجام دادم، کمک کردم و به قول شما فهمیدم شما که خودم لذت بردم و واقعا هم لذت بردم، و وقتی دیدم که به خاطر چیز کوچیک همه چیزا رو نادیده گرفت، بعد اونجا به خودم شک کردم، گفتم خب ای بابا حتما از منه، روی پیشونی من یه چیزی نوشته، خودم من نمیدونم.
نه شما قرار نبود ناراحت بشید عزیز. ببینید این که به من بگید ایشون بازی در آورد یا ناراحت شده میفهمم، برای که خب آدمی است که از حریم خودش تجاوز کرده، ولی من ناراحت نمیشم. من برای شما یه کاری بکنم، بار صدوم بار صد و یکم نکنم، شما ناراحت بشید. خب بشید به من
شما. خب من اصلا من باشون صحبت دیگه نمی کنم و این میشه دشمن تراشی برای
خب معلوم. خب
دشمن تراشی.
آخه عزیز چرا شما فکر می‌کنید مردم باید درست و خوب عمل کنه؟ یه دفعه این ادای خدا رو از کجا در آوردید که بندگان من خوب عمل کنه؟ نمی کنه. ببین عزیز اشکال کار تو قسمت دوم صحبت شماست. شما به کسی محبت کردی، بعدن نمیتونستید، نمیخواستید، اصلا دلیل نداشته بکنید، نکردی، اون ناراحت شده، خب بشه. شما چرا از ناراحتی اون ناراحت میشید؟ مگر یه آدمی به دلیل نادانی، خودخواهی که معمولا این ترکیب این دوتاست، از دست من ناراحت باشه؟ من اهمیت نمیده. بیا بگم
خب یعنی باید مثلا من اینطوری خودل خودم رو شاد دل سر این اصطلاحی جالبی نیست، ولی صحبت نمی کنم باهاشون.
نه دیگه
شما صحبت باید
نه آخه برای که شما دارید باز خودتون رنج میدی.
درسته.
ببینید شما، من همیشه گفتم هر وقت میتونید دیگران رو آزار بدید لطفا این کار رو بکنید، مشروع برای که خودتون آسیب نبینید، آزار نبینم، شدنی نیست. بنابراین عرض من به شما این است که یه آدمی از شما برای چه کاری کردید، از شما یه انتظاری داره، شما اون کار نکردید، نوع گفتگو، حرفش، لحنش، رفتارش نشون میده که از دست شما ناراحت باشه. من قرار نیست ناراحت بشم به دو صورتش، یکی که ناراحت که ناراحت من چه مربوطه، دوم این که قرار نیست تنبیهش کنم یا خودم رو تنبیه کنم. خب اونم ول کنید عزیز، بنابراین شما هنوز اون رویه علف رو زدید ولی ریشه سر جاشه، یعنی همچنان عزیز ماجرای میتر. نمیدونم شما سیدی شخصیت سالم و نرمال منو شنیدید یا نه، چون اونجا 60 تا ویژگیست. نه ببینید این گفتگوهای سطحی است، من اونجا تو سه ساعت 60 تا ویژگی آدم محترم میگم، چون اینا به هم مرتبطن عزیز، مثل ظروف مرتبطن، یکشو خالی کنید همه چیز خالی نمیشه، از اونایی که تازه پر هستن اونو خالی میکنن، ولی کاملا مسئله شناخته شده است عزیز. ببین الان بانوی ارجمند روی خطش بردن، قبل از شما تو بریک گفتم من میخوام پشت خط با تو صحبت کنم، خصوصی گفتم من متاسفانه هفته 20 ساعت رو خط رادیو هستم، 4 ساعتم که تقریبا تلویزیونه، بعدم کارهای دیگه دارم، ابدا کسی رو نمیتونم ببینم، با کسی نمیتونم حرف بزنم. گفتم من گفتم اصلا برای من ممکن نیست، من از لطف شما و محبت شما سپاسگزارم ولی بسیار متاسفم، همین و همین. خب احتمالاً این بانوی ارجمند خوشحال نشدن، ولی من حقیقت رو بهشون گفتم، اگر خوشحال نشدن که البته اینجوری نشون ندادن، حتی گفتم من نمیدونستم تو قبول نمی کنی، و بنابراین یعنی پذیرفتن محدودیت و یا دلیلی که من، ولی اگرم ناراحت میشدن اصلا مشکل من نبود، به من مربوط، و بعدم اگر با من حرف میزدن من از دستشون عصبانی میشدم که چرا نمیفهمید و یا چرا برخورد درست نمی کنی. من ادای خدا رو که نباید در بیارم که مردم چرا به گونه ای که من فکر کنم خوبه و درست عمل نمی کنم، مردم رای خودشونو میدن، همه درن رای خودشونو میدن و هیچ کس هم بر اساس اون ملاک هایی که عرض کنم پیغمبرا دادن، هیچ کس هم به رای درست نمیره. 124,000 تا پیغمبر اومده تو 6000 سال، یعنی 17 روز یکی کتابم چاپ شده آمده، به زبونهای مختلفم آمده، بهشت و جهنمم را افتاده، قوانین طبیعتم درست کردن، ولی یه آدم حسابی از توش در نیومدن. از اینکه مردم با ملاکای من کار خوبی نمی کنن اصلا ناراحت نشید، برای بدونید که حتما کار خوبی میکنن، برای که من ملاک و مبنای خلقت نیستم عزیز.
به
همچنین که من هر جا میرم آدم ها مختلف متفاوتن، من میرم یه آدمی پولشو خرج این کار میکنه، یه آدمی اونجوری عرق میخوره، خب میخوره، من اصلا لب نمیزنم، ولی به من چه مربوطه؟ من حتی اگر بدونم راجع به این موضوع به خودم اجازه نمیدم که فکر کنم، بنابراین شما من بگید من عرق میخورم یا نمیخورم، به خدا باور دارم یا ندارم، ولی مثلا فرقی نمیکنه. و به همجاست که اونو باید راه کرد، چون بدید ویژگی آدم مهرطلب اینه که نه خودشو دائما در اندازه میگیره، بقیه هم اندازه میگیره، همینجوری در نمره میده، هی به آدما نمره رفوزگی میده بعد تنبیهشون میکنه، نمره قبولی میده براشون دست میزنه، نه آدما دارن زندگی خودشون میکنن، منم کنار اونها کوشش میکنم بهترین رو از اون چیزی که خودم هستم و اونا هستن در حدی که به من مربوطه از اونا بیرون بیارم، چون تمام هنر زندگی اینه که ما بهترین دیگران از اونا در ارتباط با خودشون و خودمون در بیاریم، در حدی که میفهمیم و میدونیم. و تموم شده رفت، شد شد، نشدم نشد، بنابراین خودتون اذیت نکنید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
فقط یه صحبت کوچیک،
باید ازتون یه خواهشی بکنم، با لطف کن روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه.
بله خیلی ممنون،
تمنام شنگ رجمند با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
اطلاعیه رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می یابد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره،
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داد.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-2144 عضو سفرش ایرانیان.
موسیقی
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، با برداشتی که از صحبتهای شما فرمایشات شما من کردم که میخوام اینم درست متوجه شدم من فرمایشات شما رو، اینکه اگه محبتی میکنم، خب اگه نتیجه مثلا حالا جواب نمیخوام بگیرم، ولی به خاطر اینکه خودم رو رنج ندم، به خاطر اینکه اون مثلا با این اشخاصی که به هر حال خود نامهربونی کردن یا شاید منم کردم در طرف اونا، بهتره که برخورد معمولی خودم رو داشته باشم، ولی دیگه به اونا اجازه ندم که
نه ببین عزیز، دو تا نکته است. نه ببین قربونت، هیچ وقت اجازه سوء استفاده نه، مثلا دلیلی برای سوء استفاده، ولی اگر دلت میخواد بذار آدم ها از تو استفاده کنن، چرا که نه، او چیزی نیست. من نمیخوام شما رنج بکشی، من اونا نمیخوام، هیچ دلیلی نداره مگر وقتی ضرورت داره. دوم
من لذت، واقعا لذت میبرم.
پس بنابراین چرا
نه
من اصلا بحثمون نیست. اگه لذت بری برای چی طلبکاری عزیز؟ من یه دوست عزیزی که تراپیست هستن متاسفانه فوت کردن، گفت که یه خانمی آمد پلوی من، دو سه جلسه بود ولی اصلا پولشو نداد. بهش زنگ زدم گفتم شما دو سه جلسه تراپی آمدید یا مشاوره پولی ندادید؟ خب پول برایش بدم، ولی گل گفتیم گل شنافتیم. یعنی بدونید شما اگر گل گفتی تو گل شنفتی عزیزم، برای چی فکر کنی برای رنج بردی؟ اگر از این گل گفتن گل شما نیستم، برای چی طلبکار میشید؟ بعد از اون عزیز بپذیرید حق اشتباه، حق گناه، حتی به عنوان یه فرد حق جرم، سیستم حکومتی و قانونی رو نمیگم، به من چه مربوط عزیز؟ من بارها شده آدم اومدن نشستن توی دفترم راجع به کارهایی که کردن که من اگر فکر میکردم یه کسی ممکنه این کارو بکنه ازش وحشت میکردم حرف زدن. خیلی راحت متوجه شدم که من یک کسی هستم مثل او و فقط این ور اون ور نشستیم. یعنی میخوام به شما بگم اون دید دیگری که کار درست و غلط و خوب و بد رو باید راه کرد، یعنی اون مفهوم آزادگی. ببینید آزادی فریدم یه مسئله است. آزادگی معناش این هست که من جهان رو فقط جهان تفاوت میبینم، یک کم کم دنیا درسته و خوب، یک کم کم دنیا غلط هست و بعد بقیه دنیا دنیا تفاوته. چون وقتی به مهمونی تشریف میبرید 100 نفر اونجا هستن، 100 تا لباس متفاوته، نه لباس هیچ کس خوبه نه لباس هیچ کس بده، لباس ها متفاوتن. آیا تو زمینه رفتار مردم، افکار مردم، عقاید مردم، دین مردم، خرجی که مردم میکنن اینجوری قائل هستید یا نه؟ آزادگی یعنی آزادگی یعنی که من کاری که خودم خوب میدونم و درست میدونم میکنم، تو هر کار دلت میخواد بکن، به منم مربوط نیست. اونجایی به من مربوطه که واقعا مربوطه و من باید کاری بکنم. بنابراین شما به یک کسی محبت کردید، اون آدم محبتی به شما نمی کنه یا طلبکار یا ناراحت، خب باشه، ازش هم از زبانی نشید، بلکه اونم مسائل مشکلات خودشو داره. تازه اگر برید جای او بشنید، ببینید ای بس اونم تمام کنترل رو به کار برده که خودش رو و شما رو اذیت نکنه. بنابراین ما فقط داریم هممون کوشش میکنیم عزیز، هممون داریم تقلا میکنیم. اصلا مسئله زندگی اینه و به همین جاست وقتی اینجوری نگاه بکنی اونقدر حساسیتی سر این موضوع پیدا نمی کنی. به عنوان هر کسی که هستی، به عنوان هر کسی که هستی، یه نگاه دیگری است به پذیرفتن اصل تفاوت در انسان ها که آدم رو راحت میکنه. بنابراین گفتم شما بیاد بگید من این دینو دارم، خب باش، اون دینو دارم، باش، اصلا ندارم، نداشت. اصلا 3 ثانیه بعد من یادم نیست شما چی گفتی، چون فرقی نمی کنه عزیز. حالا فکر کنید یه عده‌ای که اصلا به هم می ریزن، یا خوشحال میشن یا غمگین میشن و یا بعدن میخوان برن مسائل رو درست بکنن. اینا نفهمیدن اصل آزادگی است. بنابراین شما هم کار خود خوب خودتون رو بکنید، لذت مل بکنید، لذتتون رو بردید دیگه طلبکار نشید دیگه.
آقای دکتر من بی اندازه از شما سپاسگزارم، واقعا کمکم کردین و واقعا آرزوی سلامتی برای شما دارم.
محبت دارید عزیز، خیلی ممنون از
خدا نگهدار.
مرسی عزیز. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من یه دختر 9 ساله دارم. بعد
آیا فرزند دیگه ببخشید عزیز فرزند دیگه هم دارید یا ندارید؟
نه همین یه دختر رو دارم.
فرمودید چه مدت است از ایران تشریف آوردید؟
یک ساله.
با همسرتون آمدی؟
بله.
خب میفرمایید.
بعد دختر من ایران یعنی از موقعی که رفت مدرسه من درسش خوب پیش نرفت، یادگیریش خوب پیش نرفت، بردمش متوجه شدم که مشکل الگی داره، لرنینگ دیسابیلیتی داره و همچنین کمبود توجه. حالا یه سری مسائل داره که من میخوام از شما بپرسم اگه در رابطه با همون الگی و ADHDشه که حالا بیشتر صبر و تحمل بکنم راه با هم پیش بریم یا شاید مشکل تربیتی منه که از شما کمک
بگیرم. ببینید عزیز بذار اول من به شما بگم، یک اگر بچه ADD داره و یا learning disability اختلال یادگیری داره بسته به شدتشه، ولی میتونه کاملا مسئله جدی باشه که برخی از وقت حتی یه انتظار عادی هم ازش درست نیست. به من بفرمایید دوتا مشکل اصلی که باش داری چی عزیز؟
آقای دکتر درس اصلا متنفر از حتی کتاب یه کلمه نوشتن، عصبانی میشه، جیغ میزنه، میگم ما بیا با هم دراز بکشیم، کتابای قشنگ برش از کتاب خونه گرفتم، خیلی ابتداییه. این که حالا فکر کنم بخاطر مشکل الگیش عادی باشه.
نه بذارید من بشم. ببینید عزیز من اگر به شما بگم دوست دارید کجا برید، چقدر براتون مهمه، اصلا فرض کنید یه عزیزی رو ببینید، فرض کنید همه فامیل شما آمدن یه شهری تو امریکا نزدیک شما، بگید من بگم بیا بریم اونجا، ولی به شما بگم یه شرط داری، به جایی که راه بریم شما باید با دستاتون راه برید. شما چه بر سرتون میاد؟ ببینید بچه‌ای که ADD داره، کمبود توجه و تمرکز داره، اگر لرنینگ دیسابیلیتی داره، ما از بقیه انتظار داریم با پاشون راه برن، از اون انتظار داریم با دستش راه بره. معلومه باید نتونه، معلومه باید نخواد، معلومه باید بجنگه. بخو انتظار غلطی عزیز. مثل اینکه من یه کتاب ژاپنی بدم دستتون بگم بخون. بی کنار هم بشینید. بیا بهت شیرینی هم میدم، شما میگید بابا من ژاپنی بلد نیستم. ببینید ماجرای نخواستن نیست عزیز، ماجرای واقعا یک میتونه نتونستن باشه، دوم تونستن هم باشه، ولی با زحمت بسیار بسیار زیاد. مثل اینکه من و شما بخوایم بریم با دستامون را بریم پرو عزیزانم. آخ به شما گفتم با چه شدتی اختلال یادگیری داره.
آقای دکتر ایران که بودیم کلاس اول فکر کنیم تا اوایل تا نزدیکای اید که این 6 ماه از سال بگذره هنوز الفبه رو بلد نبود من نمیشه، یعنی یادگیریش اینقدر پایین.
شما بهره هوشیش رو میدونید چقدر عزیز؟ بهره هوشیش رو میدونید چقدره؟
نه ولی فکر میکنم باهوش باشه، چون تو چیزای دیگه مثلا وقتی کارتون میبینه شخصیت ها رو قشنگ یادش، شعرها رو خیلی قشنگ یادش میمونه، میخونه.
نه آخه نه، گزارشتون دقیق نیست عزیز. ببینید شما اولا یه حرفایی میزنید که بوی آتیزم رو در خود ماندگی رو هم نشونه. آیا به شما گفتن ممکنه بچه تون آتیستیک باشه؟
نه آقای دکتر، من یه سری چیز دیگه هم هست اگه اجازه بدیم بگم که شاید کمک کنه به شما.
بفرمایید.
خیلی 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 شلخته است، یعنی اینکه لباس خیلی دوست داره، براش لباسی که خیلی دوست داره اگه بخرم یه دفعه بپوشه، دفعه نپوشه، حالا مثلا از مهمونی بیان در میاره میندازه کف اتاق 10 دفعه از روش رد میشه میاره، این اصلا براش مهم نیست، یا سیب میخوره قل میده زیر میز، شکلات میندازه این ور اون ور، اصلا هیچ براش مهم نیست. بعد خیلی خوردن دوست داره، خیلی پر خوره، حتی اگه سیر هم باشه درش میخواد یه چیزی همش دورورش باشه بخوره. بعد صبح میخواد بره مدرسه، اصلا اینکه دیرش بشه نشه ساعت چنده اصلا براش مهم نیست، از در خونه کفش میپوشه، میگم ماما تو برو تا من بیام خونم خیلی نزدیک مدرسه، کیفش رو دنبال خودش نمیبره، من باید ببرم براش. خب ببینم اینا مرد
به من بگید که یک با بچه ها تو مدرسه چطوره؟
خوبه.
یعنی چی خوب؟ با اونا بازی میکنه؟
یعنی خیلی دوست داره، بله خیلی دوست داره، که دوست داره همش پلی دیت داشته باشه با بچه ها.
آیا بچه ها نه سب بایین، آیا بچه های دیگه و پدر و مادر رو از بچه شما شکایتی میکنن؟
حالا ایران که نه، ولی اینجا چند وقت پیش خانم یکی از صمیم‌ترین دوستش که دختر ایرانی هم بود، مامانش به من زنگ زد که این همش با اون موقع تازه دارو گرفت، دارو شروع کرده بود، خوابش به هم ریخته بود، غذا نمیخورد، دیر میخوابید، صبح زود میشد، شاید اعصابش تاثیر گذاشته بود. میگفت همش سر دختر من داد میزنه، این با سردرد میاد خونه، همش باش عصبانیت میکنه، فقط یه باز به همین.
حالا یه سوال دارم، تو خانواده شما و همسرتون کسی که مشکلات روانی داشته رو داشتی؟
در این رابطه؟
هرچی.
بالا من پدرم خیلی 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 آدم عصبانی هستن، خیلی زیاد، و من خودم هم میدونم که خیلی مشکلات روانی دارم. من خیلی طولانی مدت افسرده بودم.
به من بفرمایید غیر از پدر مثلا عموی عمه‌ای کسی مشکل روانی دیگه داشته؟
چرا، پدرم بزرگش از طرف پدرم میدونم خیلی هم همیشه مشکل دعوا میکردم، مشکل داشتن.
نه ببینید، فرزندتون مشکل جدی داره. هر کسی که بردیتش روانپزشک بوده، روانشناس بوده، البته چون دارو داره روانپزشک بوده. چی بوده؟ هر کی بردیتش؟
روانشناس بودن خانم.
نه اسمی میخوام ببرید لطفا. اسم بسن نبرید.
خیلی شناخته شده.
نه کاری به اون ندارم، مسئله اون نیست. میخوام بگم روان، شما دارو رو کی بهش داده، در ایران یا اینجا؟
نه ایران دادن، بعد اینجا همونو من گفتم مدرسم خب این تشخیص رو داد.
من مدرسه که تشخیص نمیده. اینجا دکتر نبردیدش عزیز؟
اینجا میدونی که اول فامیلی دکتر بعد بفرسته پیش متخصص، ولی این کار نکردن، همون دارو که ایران میخورد همونو ادامه میده.
نه خب شما درخواست یه روان پزشک بکنید عزیز، برای این که دارو
آقا دکتر، چون میگن که این چون هنوز زبانش خوب نیست اینقدر، ما نمیتونیم.
شما کدام منطقه زندگی میکنید؟
من ونکوور هستم.
خب ونکوور که دوستان ایرانی هم میتونید پیدا کنید، هم روانشناس هم روانپزشک. نه ببینید عزیز، موضوع رو جدی بگیرید، بعدم به باستان بیمه بسنده نکنید. شما برخی از اوقات یه $100 که اینجا خرج کنید، $100,000 جلوید عزیز، ولی بعدم گرفتاری بیشتر پیدا میکنید. نه نرید دوبار سیستمی که چی میکنم، بعدم فشار ببرید. چی بهشون گفتید دارو اینه؟ میگم دارو نداریم. و بعدم نه، من خیلی خوشحال نیستم از طریقی که شما این مشکل رو نگاه بهش کنید و جدی گرفتید. شما به جای اینکه بیماری فرزندتون رو تشخیص بدن و باش مبارزه کنید، آمدید سراغ تربیت بچه. اصلا معنایی نداره عزیز. درست؟ یعنی ببینید، شما خودتون هم حالتون خوب نیست. شما چند سالتون عزیز؟
من 39.
همسرتون چند سالشه؟ ایشون
هم 39 سالش.
اون وقت رابطه خودتون دو نفر با هم چطوره؟
با شوهرم خوبم.
حالا ببینید عزیز، من موضوع رو به کمی بیش از این میبینم، یعنی گفتگوی من و شما فقط اگر بتونم اهمیت مسئله رو که مشکل فرزندت رو باید تشخیص بدید و حل کنید عزیز، ولی اگر بگذارید با گذشت زمان، یعنی حتما روانشناس روانپزشک بخواد، نه یه جلسه و ده جلسه، ای بسا یه آدمه تست و آزمون میخوان، ای بس و صد جلسه. یعنی من
آقای دکتر، یعنی ببخشید، یعنی ممکنه که این علاوه بر این دو تا مشکلی که من گفتم چیزای دیگه هم باشه؟
بله. آخه ببینید عزیز، اگر یه کسی ADD داره، اگر یه کسی این حالاتی که learning disability داره، درش ماجراهای عمیق و سنگین از اعتماد به نفس و حرمت نفس، افسردگی، استراب، خشم، وسواس، شرم و خجالت، عادت، اعتیاد، وابستگی، خودآزاری، دیگرآزاری، همه اینا به دنبالش میاد عزیز. این درست بسی که شما من بگید اگر آدم بلد نباشه انگلیسی حرف بزنه چی میشه؟ خب آدم انگلیسی حرف بزنه، خب بله، ولی کار نداره. کسی بهش نمیتونه بگه چی میخواد. مردم وقتی یه چی بگن نمیفهمه، نمیتونه بره مثلا فرض کنید که یه کاری بیرون بکنه. نه، ماجرا فقط ماجرای چیز نیست عزیز، یه مقدار مسئله جدیتره. و به نظر من، گفتم، تنها امید من این است که شما بدونید تا زمانی که یک فرزندتون تشخیص داده نشده، دو معالجه نشده و نتیجه کامل نگرفته، شما باید اینو ادامه بدید. یه ماه، یه ساله، 20 ساله فرقی نمی‌کنه. یعنی اینو به اون دلیل عرض می‌کنم جدی بگیرید، ولی اگر بخواید یه نگاهی بکنید که آدم مثلا چلخته است و سیب افتاده زیر میز، افتاده که افتاده. یعنی ببینید تو این گونه موارد شما روزی دو دفعه برید اتاقشو تمیز به روش هم نه.
آره دکتر، اصلا برای من کاری که برام اصلا مهم نیستش که همه وقتم هم بذارم که کارای اینو بکنم. من میخوام ببینم اگه مشکل جدی، یعنی عادی اگر نیست.
اصلا به نظر من نیست. ببینید عزیز، شما من بگید learning disability ADD از یه طرف علائم بیهوشی رو نشون میده چون درس رو گفتید، از یه طرف میگید در یه زمینای باهوشه، منو حتی میبرید به اسپرگر، آتیزم، همه چیزهای دیگه عزیز. یعنی این میتونه بچه مشکل مغز داشته باشه، ای بسا یه عکس برداری کامل مغز میخواد. اصلا حتی
دکتر من اینکه یه ذره تحلیل، یعنی تا حالا خیلی به قول شما جدی که گرفتم ولی پیش متخصص رو نبردم، گفتم شاید این حالاتش به خاطر اینه که ما مهاجرت کردیم، این بچه بالاخره جا به جا
نه شده. اونی که حرف درستی است، ولی عزیز ببینید حالاتش هست، یکی از بدترین سناست جا به جایش، بچه تک هم هست، جا به جاش هم کردید، ولی با اون توضیحش نرید چون من نمیخوام خودفریبی کنی. شما ببینید عزیز، من به شما میگم، دکتر به شما میگه این علائم ممکنه یه بیماری کشنده باشه، بیبر تست کن. 99% هم نیست، خب من میرم. 99% میگه نیست، 1% هست، من میرم تست میکنم. من دارم به شما میگم ای بسا 20-30% شما در خطری. خب باید امتحان کرد. این که حالا بهانه در نیارید، میفهممتون که شاید این شاید باشه، خیلی خب شاید رو به یقین تبدیل کنید، خودتونم آسوده کنید، برای نتیجه بگیرید. من دیدید تو قسمت آخر عرایزم این بود که تا این که به نتیجه نرسید شد 20 سال ادامه میدی. کاری نیست که آدم بتونه ول کنه. من اگه بخوام بیام خونه شما اینقدر بیام تا برسم، من که نمیام نصف راه رو بیستم بگم دیگه خیلی اومده. خب بقیهش چی؟ نه تمومش کنید عزیز، موضوع جدی بگیرید. امیدوارم نظر من غلط باشه که معمولا هم هست، چیزی نباشه، یه بدآموزی باشه، اونا رو میشه درست کرد، ولی اگر عیب و ایراد سیستم عصبی و مغزه باید از اون راه رفت عزیز. روان پزشک میخواید و اگر روان پزشک ایرانی پیدا کنید خودتون راحت ترید. امیدوارم هیچی نباشه، ولی لطفا اینو تعقیب کنید. برام خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمند با ما باشید.
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، 1-800-639-5878، 1-800-639-5878.
فلیم اینترنشنال تقدیم میکنه همین شنبه با هنرمند محبوب هوشمند عقیلی.
چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ها موزیک زنده بدون موزیک چارج. پنجشنبه و یکشنبه ها
بوفه غذاهای سنتی از ساعت 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر. شعله سانتا مونیکا
در 11330 سانتا مونیکا بولوارد.
تلفن 310-444-0045.
پیرامید انترتینمنت ارائه میدهد شنبه 3 می، شب بی تکرار موسیقی با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی. اندی
تو نباشی چه کسی منو نوازش میکنه با صبوری با
اندی، همراه با اجرای متفاوت از شینی. تلفن اطلاعات 818-434-9918. تهیه بلیت kodum.com, ticketmaster.com و مراکز منتخب ایرانی. اندی شنبه 3 می در دولبی تیتر. سپانسر این برنامه پیام شایانی، وکیل تصادفات.
رادیو همراه بی طرف و بی تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید عزیز.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. واقعا مدت ها بود که میخواستم باهاتون تماس بگیرم، بالاخره شد. من سریع شروع میکنم که وقت بینندگان رو نگیرم. من یه دختر 22 ساله هستم. خودم فوق لیسانس روانشناسی بالینی میخونم توی مالزی و ولی دوست داشتم که نظر شما رو راجع به شخصیتم و مشکلم بشنوم.
ببخشید چه مدتی است مالزی هستی عزیز؟
من حدود 1.5 سال و من راستش مادرم خودش مال مالزی هستش، یعنی قبلا هم اینجا زندگی میکردیم.
اوکی، چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من بچه اول هستم، یه خواهر دارم که 10 سال از خودم کوچیکتره. بعد پدر مادرم، یعنی پدرم ایرانی هستن، مادرم مال مالزی هستن، با هم که آشنا شدن ازدواج کردن. من ایران به دنیا اومدم، بعد 8 ماهه که بودم اومدیم مالزی چون مادرم تحصیلاتشون رو تموم نکرده بودن. یه 1 سالی من و مادرم اینجا تنها بودیم، بعد برگشتیم ایران، همونجا بزرگ شدم تا سن 11 سالگی که تصمیم گرفتم بیان کلن مالزی زندگی کنم. بعد من توی سن 11 سالگی اومدیم اینجا زندگی کردیم، اینجا دبیرستانم رو تموم کردم و توی سن 14 سالگی رفتم دانشگاه به خاطر اینکه اکسلریت شدم توی های سکول، یعنی زود تمومش کردم. بعدش 2 سال یه رشته ای رو شروع کردم ولی اصلا بهش علاقه نداشتم. بعد تو اون مدت زمانی که من اینجا درس میخوندم پدر مادرم برگشتن ایران، یعنی 4 سال اینجا زندگی کردیم. من وقتی که رفتم دانشگاه اینا بعد از 6 ماه برگشتن ایران. بعدش من اینجا حدود 6 ماه تنها بودم تا اینکه دیگه واقعا به فشار اومد و اصلا رشتم هم دوست داشتم، رفتم ایران، اونجا لیسانس هم گرفتم و الان برای فوق لیسانس اومدم اینجا دوباره.
الان خانواده پس با شما نیستن عزیز؟
نه خیلی، من اینجا تنها هستم.
خاله خب مشکل و مسئله چی هست عزیز؟
بذارید من از بچگیم اول براتون بگم. ببینید من پدرم خیلی سختگیر بودن توی دوران بچگی، یعنی یه طوری دیکتاتورشی بود توی خونمون. مثلا همه چیز با اصول ایشون پیش میرفت، حتی موقعی که مثلا بعد از ظهر باید حتما میخوابیدیم چون ایشون میگفتن. بعد مادرم هم تابع ایشون بودن، ولی مثلا اونجوری اصلا رابطه صمیمی باشون نداشتن، یعنی همیشه از بچگی حس میکردن که خیلی تنها. برای همین بیشتر با فامیلای بابام بودن، یعنی به اونا خیلی نزدیک بودن. مثلا مادر بزرگم کازینام اینا همه یعنی با اونا بودم، بیشتر از لحاظ احساسی خودم رو با اونا نزدیک میدونستم تا با پدر مادرم. ولی اونا همیشه میگفتن که مثلا چرا تو همش با اونایی، سعی میکردن منو از اونا دور کنن، چون دوست داشتم توی خونه باشم با خودشون صمیمی باشم، ولی اصلا من توی خونه همچین احساسی رو نداشتم. وقتی هم که اومدیم اینجا یعنی توی سن 11 سالگی خیلی من اینجا حس تنهایی میکردم، خیلی سختگیر بودن، یعنی مامانم توی دبیرستانم میومدن دنبال من، اصلا نمیذاشتن با بچه ها بیرون برم، چون اینجا خود فرهنگشون با ایران فرق میکرد، ولی نمیذاشتن من مطابق با فرهنگ اینجا باشم، یعنی حتی مثلا
پرام اینا رو نمیذاشتن من اصلا برم. ببین عزیز من چون وقتم کمه، ببین اون چی که تو میگی اولا نشون میده پدر مضطرب و مستبدی داشتی، مادر هم مطیع بوده، نتیجتا توی خانه تو بزرگ شدی که مقدار زور و قدرت بوده، 10 سالم که تنها فرزند خانواده بودی، یه مقدارم اینجا جابجا شدی، ولی بسیار دختر باهوش و توانایی هستی، یعنی توانایی‌های هوشیت رو به دلیل اینکه باید خودتو با محیط‌ها و شرایط متفاوت سازگار می‌کردی درت پیداست. ولی چون وقتمون کمه به من بگو یک یا دو تا موضوعی که الان اذیتت می‌کنه چی هست؟ الان اذیتت می‌کنه عزیز.
بله آقا دکتر، من خیلی شدیداً عصبانی هستم، یعنی حتی تینیجر که بودم خواهرم وقتی به دنیا آمد من خیلی دوستش داشتم، ولی بزرگتر که شد مثلا همیشه عصبانی می شدم، حتی کار به جایی می رسید که من برخورد فیزیکی داشتم با خواهر کوچکم، مثلا عصبانی می شدم، مثلا می زدمش یا داد می زدم. بعد ولی بیرون منو یه دختر بسیار آروم میشناسن، بسیار عالی، همه چی مهربون خوب شد، ولی تو خونه من اصلا اینجوری نیستم. بعد الان مثلا یه دوست پسری دارم که چندین سال با ایشون بودم، خیلی هم رابطم خوب، ولی وقتی که عصبانی شدم خیلی شدید با ایشون عصبانی شدم، یعنی مدام توی زندگی شدن که تو همیشه با کسایی که نزدیک بودی یا دوستشون داشتی خیلی خشمگین بودی. این یکی. دو این که یکم هم روی تمیزی خیلی حساسن، یعنی اگر عموم مردم از 1 تا 10 درصد تمیزیشون مثلا بهداشتشون اینا 5 باشه، من حساسیتم نسبت به این مسائل 8ه.
خب ببین عزیز، دو سه تا چیزی که در تو مشخصه اینه، البته هم زمینه ارثی داره هم آموختنی. اولا معلوم مضطربی و اضطراب و نگرانی تو منجر به وسواس شده، برای اینکه جرأت و قدرت ابرازشو نداری. در این حال زندگی داشتی که به دلیل پایین و بالا رفتن نوع برخورد پدر و شرایطی که پدر و مادر به وجود می‌آوردن با درد و رنج همراه بوده، و روزی که تو درد رو با اضطراب و نگرانی همراه می‌کنی از توش خشم و عصبانیت در بیاد، چون هیچ وقت هیچ آدمی عصبانی نیست مگر اینکه از یه طرف درد بکشه و از جانب دیگه ترس و استراب داشته باشه. بنابراین اون مجموعه و مخلوط رو میشد در تو دید که نتیجه گذشته است و به اون چی که دوباره اتفاق افتاده مرتبط، ولی توانایی تو بیش از اینه. اشکال کار اینه که هنوز یک به هر حال به سن و سالی نرسیدی که یه مقداری بتونی خودت رو از خانواده جدا کنی، گرچه اونا از تو دور هستن همچنان زیر سیطره و به یک اعتبار سلطه اونا هستی، از طرف دیگه به هر حال تنها بودی، یه دنیای ذهنی و تخیلی داری و هر چیز دیگه. اما اینکه چرا با نزدیکانت خشمگین و عصبانی میشی، علتش اینه که دوتا در حقیقت چهره متفاوت یا نقش مختلف رو در خود از خودت ارائه میدی. یکی اون چی که مربوط به دیگران رعایت اون ظاهر است و خود نبودن که یاد گرفتی، یکی وقتی میرسی به خودت میخوای مقدار خودت باشی گرفتار میشی. علاوه آدمی که دو زندگیش همه چیزو تحمل میکنه، خب یه جام باید خودشو تحمیل بکنه. حالتی که داری حالت پسیو اگریسیو دیگه، یعنی منفعل پرخاشگری، تحمل میکنی منفجر میشی. روی استرابت و روی خشم و عصبانیت باید کار بکنی، برای که خطر بعدی افسردگی عزیز، یعنی اون اگر بیاد سراغت اون موقع به همت میرسه و حیفته. خب گذشته بدی داشتی، به من میگی کودک وجود تو چیه؟ سووند چرد، یعنی یه کودک مجروحیست که آسیبای فراوون دیده، یعنی چپ و راست به تو خورده. ولی من تو قرار نیست در رنج کودکی و یا در ذهنیت کودکی باقی بمونیم و باید روی خودت کار بکنی. اولا شاید در کوتاه مدت حتی برای چند ماهی دارو بخوای. علت چم این است که یه کمی کمک کنی به بیوشیمی مغزت که شاید بتونه به طریق دیگه به تدریج عمل کنه. و دوم باید دو تا کار رو میتونی بکنی، یکی اینکه بیای سراغ الانت و مسائل الانت رو حل کنی، یکی اینکه برگردی سراغ کودکی که ذره طولانی‌تره، یعنی یه نوع روانکاوی سایکوآنالیزم که بتونن اون خارهای وجودت رو، اون شکستگی‌های استخونات رو که تو کودکی جوری درست کنن. ولی کار داری عزیز، یعنی این از اون مواردی است که منجر به یه مجموعه از اشکالات شده که احتمالاً در تیپ شخصیتی تو هم خودش رو میتونه نشون بده، یعنی یه حالتهای متضاد و متفاوته که خودت هم بیان میکنی داری و این موضوعیست که باید روش کار کرد. حالا مشخصا اگر چون چند دقیقه 6 7 دقیقه فرصت هست، 5 دقیقه 6 دقیقه، واقعا پرسش از من چی عزیز؟
آقای دکتر، من الان اینجا خوب هستم، امکانش نیست که با یه روان شناس فارسی زبان، کسی که با فرهنگ ما آشنا باشه بیدار کنم. نمیدونم درست هست؟
نه حتما هست عزیزم. ببین موضوعی تو اولا بوی خانوادگی داره ولی اونقدرها غریبه با فرهنگ اون منطقه نیست. دوم مسئله تو بیشتر مسئله انسانی عزیز، یعنی استراب تو، وسواس تو، عصبانیت تو، به هر حال اون همه خونریزی های روانی تو موضوعیست که بیش از 90-95 درصدش برای یه متخصص خوب اون منطقه کاملا قابل فهمه. نه هیچ احتیاج نداری، بله تو که مشکل زبان رو نداری، مشکلات فرهنگی هم در اون حدی که حداقل لازمه رو نخواهی داشت. اصلا دنبال ایرانی شاید به نظر من بهتر نری، برای که ایرانی که اونجا باشه باید خودش ویژگی‌های خاصی داشته باشه. من ترجیحم حتما یه کسی یا مالزیایی باشه یا مال کشورهایی مثل امریکا و جای دیگه باشه که یه نگاه دیگری که البته بعد از شناخته از تو میتونه پیدا کنه. و ضمناً یه حتی یه امریکایی هم که در اونجا کار روانشناسی یا روانپزشکی میکنه باز با آدم خاصی باشه که به تفاوت‌های فرهنگی واقفه. نه من هیچ دلیلی نمیبینم که تو دنبال ایرانی بری عزیز.
ببخشید یه سوال خیلی مهمه دیگه هم، من خواهرم هم خب بالاخره تو همون ستینگی بزرگ داره میشه که من شدم و مسلما همون دردهایی که من کشیدم و میکشه و من خودم میبینم فشارهایی که روشه از لحاظ مثلا اینکه تینیجرم هستش، بعد اصلا پدر مادرم درکش نمیکنن که هیچ، همون نظرات و عقاید خودش هم دارن سر انسان تحمیل میکنن. اینه که من تنها پناهشم، حالا من نمیدونم چه کمکی میتونم بهش بکنم، چون که نوجوانم هست زیر باره این که بره تراپی یا کمک بگیره نمیره، نمیدونم چطوری میتونم کمک.
نه تو اولا همینقدر که باشی براش کمکه، همینقدر که عزیز تو از اون اشکالات و اختلافات کودکی بیرون خودتو کشیدی و میکشی و تواناییشو داری، اتفاقا تعجب نکن. اگر به من میگفتی خیلی خب 3-4 تا راه نشون بده برای بهبود، من گفتم یکیش داشتن ارتباط خوب با خواهرته. نه اونو ادامه بده عزیز، اتفاقا تو میتونی براش دوست خوبی و خواهری باشی که بیش از ای بسا برخی از اوقات یه روانشناسی که باش کار میکنه میتونی روش اثر بذاری. الانم فشاری به این که بره پرو روانشناس نداشت باشه، با خودش باش، چون مهم اینه که خواهر تو بتونه فهمیده بشه و درک بشه تا بتونه بیشتر خودش رو بشناسه. ولی خب اون فشاری که روی تو بوده روی اون اتفاق به نظر من حتی به دلایلی میتونه مضاعف باشه، به ویژه اینکه باز اونم داره دختر تک میشه، تو ایرانم هست، زیر بستا نفوذ پدر و مادر تو، به اون شکل و فرم تو هم که اینجایی. نه به نظر من حتما با هم سخت درگیر بشید، چون به هم دیگه میتونید کمک بکنید. حتی بعد از یه مدتی که آروم گرفتی درباره گذشته‌ای که با هم داشتید، حتی کارهایی که باش کردی به عنوان دو تا آدمی که دارن یه فیلمی رو میبینن گزارش بدید. اگرم دلتون خواست حتی سر هم دیگه داد بزنید، گریه بکنید، یا به هم دیگه بگید چرا این کاری کردم، یا اظهار پشیمانی بکنید. به نظر من اتفاقاً یه نوع گروه تراپی برای شما به یک اعتبار میتونه باشه که مفیده. بعدم خودت چون تو این رشته هستی یه مقدار تو رو با جنبه‌ها و زوایای مختلف و متفاوت انسان آشنا می‌کنه. بنابراین دکترت رو بگید، با خواهرت هم هر چه بیشتر و بیشتر میتونی صحبت کن، هم به خاطر کمک به او هم به خاطر کمک به خودت. و به هر حال امیدوارم که چون دختر فوق‌العاده خوبی هستی، اصلا من نگران تو به اون صورت نیستم، من مطمئنم که از عهده همه این کارا برمیای و تواناییات رو میتونم ببینم. در حال اگر پدر و مادرت رو با خوب نکردن، توانایی‌های هوشی و عقلی خوبی بهت دادن و اون چیزیست که میتونه کمکت کنه. به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی لطف کردید. من واقعا یکی از آرزوام اینه که شاگرد شما باشم، ولی حیف که این امکانو ندارم. واقعا دوست دارم از وجود شما، از علم شما بیشتر استفاده کنم. مرسی که هستید.
مرسی عزیزم، ممنونم از لطف و محبتت. محبت کردید.
مرسی، زنده باشید.
خدافظ عزیز. شنگ و رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که بعد از برنامه من، برنامه آقای فرخ جاوید به دنبال خورشید، بعدم برنامه خانم ژاله بنچیان، شهد و شکر هست، جناب میولی ساعت 2 تا 4 برنامه دارن و 4 تا 6 باز پخش برنامه منه، چون من امروز عازم سفر 3 روزه کروز هستم، ولی برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. 6 تا 8 برنامه خوب آقای زاوین هست تحت عنوان سری در موسیقی سینمای ایران و جهان. ساعت 8:09 برنامه فوق العاده جالبی است که به طریقه برنامه ارائه میشه آقای جمشید چالنگی تحت عنوان مجله خاورمیانه، با آگاهی و توانایی و تسلطی که ایشون درباره موضوعها و مسائل خاورمیانه دارن. ساعت 9 تا 10 برنامه خوب آقای پیمان همتی پور هست تحت عنوان ایستگاه شب، که برنامه است حداقل میتونم بگم مختلف و متفاوت. لطفاً اون رو بشنوید. 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود. فردا و شنبه و یک شنبه برنامه جالب و جاذبی برای دوستان تدارک دیده شده. بنابراین به امید گفتگوی با شما دوشنبه ساعت 9 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی، همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com. یا میخوای یه خو اونورترش جیلویز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریته، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا جیلویز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. اه واسه ببینم، شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدلای ماشینای جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو تو روشن کنی. البته ببخشیدا، از صبح تا الان منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375مین. حالا اگه مستقیم میری قربونت، برام تا یه جایی برسون، مردم از بس رو پا وایسادم.
عجب آدمای پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه